کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org. هزار سال پیش انسانی درست مثل من و شما نزدیک شهری محصور در کوهستانها زندگی میکرد. آن شخص آموزش میدید تا حکیم شود، تا دانش نیاکان خیش را فرا گیرد، اما با همه چیزهایی که به او آموخته میشد موافق نبود. در قلبش احساس میکرد که باید چیزی بیش از اینها وجود داشته باشد. یک روز هنگامی که در غاری خفته بود، در رویا دید که بدن خودش را که خفته است تماشا می کند. از غار بیرون آمد. هلال ماه همزمان با میلیونها ستاره در آسمان می درخشید. آن وقت در درون او اتفاقی افتاد که زندگیش را برای همیشه دگرگون کرد. او به دستانش نگاه کرد، بدنش را حس کرد و صدای خودش را شنید که می گفت: من از نور ساخته شدم، من از ستارگان ساخته شدم. او دوباره به ستارگان نگریست و متوجه شد که ستاره ها نیستند که نور می آفرینند، بلکه نور است که ستاره ها را می آفریند. گفت: همه چیز از نور ساخته شده و فضای بین آنها خالی نیست. آن وقت دانست که هر آنچه وجود دارد یک موجود زنده است و نور پیام‌آور حیات است، چون زنده است و همه اطلاعات را در بر دارد. او سپس فهمید که هر چند از ستاره ها ساخته شده، آن ستاره ها نیست. اندیشید: من ما بین ستاره ها هستم. آن وقت او ستاره ها را تونال نامید و نور بین ستاره ها را ناوال، و دانست که آنچه خالق هماهنگی و فضای بین این دوست، حیات یا نیت است. بدون حیات، تونال و نوال ممکن نیست وجود داشته باشند. حیات نیروی مطلق است، رفیع است و خالقی است که همه چیز را می آفریند. این آن چیزی بود که او کشف کرد. همه چیز در هستی تجلی یک موجود زنده است که ما او را خدا می نامیم. همه چیز خداست و او به این نتیجه رسید که ادراک انسانی همانا نور است که نور را مشاهده می کند. او همچنین دانست که ماده آینه است. همه چیز آینه است و نور را باز می تواند و تصویرهایی از نور می آفریند و جهان توهم رویا مانند دودی است که به ما اجازه نمی دهد آنچه را در حقیقت هستیم مشاهده کنیم. خود حقیقی ما عشق خالص و نور خالص است. این ادراک زندگی او را عوض کرد. هنگامی که دانست حقیقتاً چیست، به بقیه انسانهای اطرافش نگریست، به طبیعت نگریست و از آنچه می‌دید به حیرت افتاد و خود را در همه چیز دید، در همه موجودات بشری، در همه حیوانات، در همه درختان، در آب، در باران، در ابرها و در زمین، و دید که هستی آمیزه ای از تونال و ناوال است که میلیاردها تجلی حیات را می آفریند. او لحظاتی چند همه چیز را فهمید. خیلی هیجان زده و قلبش از آرامش سرشار شد. به سختی می تواند صبر کند تا آنچه را کشف کرده با دیگران در میان بگذارد، اما برای توضیح دادن کلماتی وجود نداشت. او کوشش کرد تا به دیگران بگوید، اما آنها نمی توانستند بفهمند. آنها می توانستند بفهمند که او تغییر کرده است، که چیز بسیار زیبایی در نگاهش می درخشد و در صدایش موج می زند. آنان متوجه شدند که دیگر او درباره هیچ چیز و هیچ کس قضاوت نمی کند. او دیگر هرگز شبیه هیچ کس نبود. او می توانست همه را خیلی خوب درک کند، اما هیچ کس نمی توانست او را درک کند. آنان به این باور رسیدند که او تجسمی از خداوند است و او هنگامی که این را شنید لبخندی زد و گفت: حقیقت دارد، من خدا هستم. اما شما هم خدا هستید، ما مثل هم هستیم، من و شما. ما تجلی نور هستیم، ما خدا هستیم. اما باز هم مردم او را درک نمی کردند. او کشف کرد که آینه‌ای برای باقی مردمان است، آینه‌ای که در آن می توانست خود را ببیند. به خود گفت: همه آینه هستند. او خود را در همه می دید، اما دیگران او را مانند خود نمی دیدند. آنگاه دریافت که همه در رویا هستند، اما بدون آگاهی، بدون اینکه بدانند واقعاً چه کسی هستند. آنها نمی توانستند او را مانند خود ببینند، زیرا دیواری از دود یا مه غلیظ بین آینه ها وجود داشت و این دیوار از تفسیر تصاویر نور، یعنی از تفسیر رویای آدمیان به وجود آمده بود. آن وقت فهمید که آنچه را آموخته است به زودی فراموش خواهد کرد. او می خواست تمام مشاهداتی را که داشته به خاطر آورد، پس تصمیم گرفت خیشتن را آینه دودی بنامد تا بتواند همیشه به خاطر آورد که ماده یک آینه است و دود بین آینه ها آن چیزی است که نمیگذارد بدانیم چه کسی هستیم. او گفت: من آینه دودی هستم، چون در همه شما به خیشتن نگریستم. اما اگر نمی توانیم خود را در دیگران باز شناسیم، به دلیل وجود دود بین آینه هاست. این دود رویاست و آینه شما هستید، کسی که رویا می بیند.
اهلی شدن
و رویای سیاره زمین. هر آنچه اکنون در این لحظه میبینید و میشنوید چیزی جز یک رویا نیست. شما در این لحظه دارید رویا میبینید. شما در بیداری دارید رویا میبینید. رویا دیدن فعالیت مهم و عمده ذهن است و ذهن 24 ساعت در شبانه روز رویا میبیند. ذهن رویا میبیند هنگامی که مغز بیدار است و همچنین هنگامی که مغز در خواب است. تفاوت در این است که وقتی مغز بیدار است، چهارچوبی مادی موجب می شود که ما اشیا را به طریق خطی ادراک کنیم. وقتی به خواب می رویم، دیگر چهارچوب نداریم و رویا تمایل به تغییر مداوم دارد. موجودات بشری تمام مدت رویا می بینند. قبل از تولد ما، انسان‌هایی که پیش از ما می‌زیستند، رویایی بزرگ و برونی آفریدند که می‌توانیم آن را رویای جامعه یا رویای سیاره زمین بنامیم. رویای سیاره زمین رویای مشترک میلیاردها رویای کوچکتر و شخصی‌تر است که با هم رویای یک خانواده، رویای یک جامعه، رویای یک شهر، رویای یک کشور و بالاخره رویایی را که همه بشریت را در بر می‌گیرد می‌سازند. رویای سیاره در بر گیرنده تمام قوانین اجتماعی، باورها، مقررات، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف است که شامل چگونگی اداره حکومت‌ها، مدارس، وقایع اجتماعی و تعطیلات هم می‌شود. ما با توانایی رویا دیدن به دنیا می‌آییم. و انسان‌هایی که پیش از ما زیستند به ما می‌آموزند که چگونه به شیوه جامعه رویا ببینیم. رویای برونی بشر تعداد بیشماری قاعده دارد و هنگامی که فردی متولد می‌شود ما توجه او را جلب می‌کنیم و این قواعد را وارد ذهنش می‌سازیم. رویای برونی از پدر و مادر، مدارس و مذهب استفاده می‌کند تا به ما بیاموزد که چگونه رویا ببینیم. توجه قابلیتی است که موجب می شود ما بر آنچه مایلیم دریافت کنیم متمرکز شویم و آن را تشخیص بدهیم. ما می توانیم همزمان میلیون ها چیز را دریافت کنیم، اما با استفاده از توجه می توانیم آنچه را می خواهیم در پیش زمینه ذهن نگه داریم. بزرگ سالان اطراف ما توجه ما را جلب کردند و اطلاعاتی را از طریق تکرار به مغز ما دادند. از این طریق است که ما هرچه می دانیم آموخته ایم. ما با استفاده از توجهمان یک واقعیت جامع، یک رویای جامع را فرا می گیریم. فرا می گیریم که چگونه در جامع رفتار کنیم. چه چیز را باور کنیم و چه چیز را باور نکنیم. چه چیز پذیرفتنی است و چه چیز نیست. چه چیز خوب است و چه چیز بد. چه چیز زیباست و چه چیز زشت، چه چیز درست است و چه چیز غلط. همه چیز از پیش تعیین شده است. همه این دانش، همه این قوانین و مفاهیم درباره چگونگی رفتار در جهان. شما وقتی به مدرسه می رفتید، روی نیمکت کوچکی می نشستید و توجه خود را به آنچه آموزگارتان به شما می آموخت معطوف می کردید. وقتی به کلیسا می رفتید، توجه خود را بر آنچه کشیش می گفت متمرکز می کردید. همین شیوه با پدر و مادر، خواهران و برادران هم کاربرد داشته است. همه آنها می کوشیدند تا توجه شما را جلب کنند. ما همچنین می آموزیم چگونه توجه دیگران را به خود جلب کنیم. تا جایی که نیاز به جلب توجه ممکن است به رقابت بیانجامد. بچه ها برای جلب توجه پدر و مادرشان با هم رقابت می کنند و همچنین است در ارتباط با معلم ها و دوستانشان. به من نگاه کن. نگاه کن ببین دارم چه کار می کنم. آی، من اینجا هستم. نیاز به توجه بسیار شدید می شود و در دوران بزرگ سالی نیز ادامه می یابد. رویای برونی توجه ما را جلب می کند و به ما می آموزد به چه ایمان بیاوریم و و این کار را از زبانی که به آن سخن میگوییم آغاز میکند. زبان رمزی است برای ادراک، تفاهم و ارتباط بین انسانها. هر حرف و هر کلمه در هر زبانی یک میثاق است. ما این را یک صفحه از کتاب مینامیم. کلمه صفحه میثاقی است که ما آن را درک میکنیم. هنگامی که ما رمز را میفهمیم، توجهمان جلب میشود و انرژی از یک نفر به سوی نفر دیگر جریان مییابد. زبان خود را انتخاب نکرده اید. شما مذهب یا ارزش‌های اخلاقی خیش را انتخاب نکرده اید. آنها قبل از تولد شما وجود داشتند. ما هرگز مجال این را نداشتیم که انتخاب کنیم به چه چیز باور داشته باشیم و به چه چیز نه. ما هرگز کوچکترین این میثاق‌ها را برنگزیده ایم. ما حتی نام خود را نیز انتخاب نکرده ایم. ما به عنوان کودک امکان این را نداشتیم که باورهای خود را انتخاب کنیم، اما اطلاعاتی را که انسانهای دیگر درباره رویای سیاره به ما منتقل کردند پذیرفتیم. تنها راه ذخیره سازی اطلاعات پذیرش میثاق هاست. رویای برونی ممکن است توجه ما را جلب کند، اما اگر آن را نپذیریم اطلاعات مربوط به آن را ذخیره نمی کنیم. به تدریج که میثاق‌ها را میپذیریم، آنها را باور میکنیم و این آن چیزی است که ایمان نامیده میشود. ایمان داشتن یعنی باور داشتن بدون قید و شرط. ما در کودکی از این طریق میآموزیم. کودکان هرچه را بزرگترها بگویند باور میکنند. ما با آنها موافقت میکنیم و ایمانمان به قدری قوی است که نظام اعتقادیمان کل رویای ما از حیات را در اختیار می گیرد. ما این باورها را انتخاب نکرده ایم و امکان داشت که علیه آنها عصیان کنیم، ولی به اندازه کافی قوی نیستیم تا پیروز شویم. نتیجه این است که با توافق خودمان به این باورها تسلیم می شویم. من این روند را اهلی شدن انسانها می نامم و از طریق این اهلی شدن است که ما می آموزیم چگونه زندگی کنیم و چگونه رویا ببینیم. در روند اهلی شدن انسانها، اطلاعاتی که از رویای برونی می آید به رویای درونی انتقال می یابد و نظام جامع باورهای ما را می آفریند. اول از همه نام اشیا را به کودکان می آموزند. مامان، بابا، شیر، شیشه. و هر روز پس از روزی دیگر در خانه و بعد در مدرسه و سپس در کلیسا یا از طریق تلویزیون به ما گفته می شود که چگونه زندگی کنیم و چه رفتاری پذیرفتنی است. رویای برونی به ما می آموزد که چگونه موجودی بشری باشیم. ما برداشتی کلی داریم از اینکه زن چیست و مرد چیست و ما همچنین قضاوت کردن را فرا می گیریم. خودمان را مورد قضاوت قرار می دهیم، دیگران را مورد قضاوت قرار می دهیم، نزدیکانمان را مورد قضاوت قرار می دهیم. کودکان به همان شیوه اهلی می شوند که گربه، سگ یا سایر حیوانات اهلی می شوند. ما برای اینکه به یک سگ آموزش بدهیم، او را تنبیه می کنیم یا به او پاداش می دهیم. ما فرزندانمان را که این همه دوستشان داریم، به همان شیوهی تربیت می کنیم که حیوانات اهلی را. با نظام تنبیه و پاداش. و وقتی که مطابق میل مادر و پدرمان رفتار می کنیم به ما گفته می شود که تو دختر خوبی هستی یا تو پسر خوبی هستی. وقتی این کار را نمی کنیم دختر بد یا پسر بدی هستیم. هنگامی که برخلاف مقررات عمل می کردیم تنبیه می شدیم. وقتی که مطابق مقررات عمل می کردیم پاداش می گرفتیم. ما در روز چندین بار تنبیه می شدیم و چندین بار پاداش می گرفتیم. خیلی زود از تنبیه شدن یا پاداش نگرفتن ترسیدیم. پاداش توجهی بود که از والدین یا افراد دیگر مثل خواهر و برادرها، آموزگاران و دوستان دریافت می کردیم. و خیلی زود نیاز به جلب توجه دیگران و پاداش گرفتن در ما شکل گرفت. دریافت پاداش احساس خوبی به انسان می دهد. پس کوشیدیم آنچه را دیگران از ما انتظار دارند انجام دهیم تا بتوانیم پاداش بگیریم. با توجه به ترس از تنبیه و نیاز به پاداش ما کم کم ادعا کردیم کسی هستیم که نبودیم. فقط به خاطر خوشایند دیگران. تنها به خاطر اینکه به نظر دیگران به اندازه کافی خوب باشیم. در آغاز خوشنود کردن پدر و مادر مد نظرمان بود و بعد خوشنود کردن آموزگاران در مدرسه و سپس کلیسا تا اینکه به نقش بازی کردن عادت کردیم. ما از ترس طرد شدن مدعی شدیم کسی هستیم که نبودیم. ترس از طرد شدن تبدیل به ترس از مطلوب نبودن شد. سرانجام ما به کسی تبدیل شدیم که در حقیقت نیستیم. تبدیل به رونوشتی شدیم از باورهای مادر، پدر، جامعه و مذهب. همه تمایلات طبیعی ما در فرایند اهلی شدن از دست رفته است. و هنگامی که به اندازه کافی بزرگ شدیم که بفهمیم، کلمه نه را می آموزیم. بزرگترها می گویند این کار را نکن، آن کار را نکن. ما عصیان می کنیم و می گوییم نه. ما عصیان می کنیم چون می خواهیم از آزادی خود دفاع کنیم. دلمان می خواهد خودمان باشیم. ولی هنوز هم کوچک هستیم و دیگران بزرگ و قوی هستند. پس از مدتی می ترسیم. چون می دانیم که هر بار مرتکب اشتباهی شویم تنبیه می شویم. اهلی شدن به قدری شدید است که در دوره ای از زندگی دیگر نیازی نیست که شخص دیگری ما را اهلی کند. دیگر نیازی به پدر و مادر یا مدرسه یا کلیسا نیست تا ما را اهلی کنند. ما به قدری خوب تربیت شده ایم که خودمان خود را اهلی می کنیم. ما حیوانی هستیم که خودش خود را اهلی می کند. حالا می توانیم با همان نظام باورهایی که به ما داده شده خودمان را اهلی کنیم. و با استفاده از همان نظام پاداش و تنبیه، هنگامی که از قواعد نظام باورها سرپیچی می کنیم، خودمان را تنبیه می کنیم. هنگامی که بچه خوبی هستیم، به خودمان پاداش می دهیم. نظام باورها شبیه یک کتاب قانون است که ذهن ما را مقید می کند. بی تردید، هر آنچه در کتاب قانون هست، حقیقت است. ما همه قضاوتهای من را بر پایه این کتاب قانون انجام می دهیم. حتی اگر این قضاوت‌ها خلاف طبیعت ما باشد، حتی قوانین اخلاقی مثل ده فرمان نیز در فرایند اهلی شدن در ذهن ما برنامه ریزی شدند. همه این میثاق‌ها یکی یکی وارد کتاب قانون شدند و این میثاق‌ها هستند که بر رویای ما حکومت می‌کنند. چیزی در ذهن ما وجود دارد که همه کس و همه چیز را مورد قضاوت قرار می‌دهد، حتی هوا را، سگ را، گربه را، همه چیز را. قاضی درونی از آنچه در کتاب قانون آمده است استفاده می کند تا هر کاری را که می کنیم یا نمی کنیم، آنچه را می اندیشیم یا نمی اندیشیم، آنچه را احساس می کنیم یا احساس نمی کنیم مورد قضاوت قرار دهد. همه چیز تحت حاکمیت مطلق این قاضی مستبد قرار دارد. هر زمان که عملی خلاف کتاب قانون انجام دهیم، قاضی درونی می گوید که ما مقصر و گناهکار هستیم و لازم است که تنبیه شویم. باید خجالت بکشیم. این اتفاق چندین بار در روز می افتد. روزی پس از روز دیگر و در همه سالهای عمر ما. بخش دیگری از وجود ما این قضاوتها را دریافت می کند و این بخش قربانی نامیده می شود. قربانی همه خجالتها، گناهان و سرزنشها را تقبل می کند. این بخشی از ماست که میگوید بیچاره من، به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی باهوش نیستم، به اندازه کافی جذاب نیستم، شایسته عشق نیستم، بیچاره من. آن وقت قاضی بزرگ موافقت میکند و میگوید بله، تو به اندازه کافی خوب نیستی. و همه اینها بر پایه نظامی از باورهاست که ما هرگز انتخابش نکرده ایم. این باورها به قدری قوی هستند که حتی اگر سالها بعد ما در معرض مفاهیم و برداشتهای جدیدی قرار بگیریم و بکوشیم که خودمان تصمیم بگیریم، متوجه می شویم که این باورها هنوز زندگی ما را در اختیار دارند. هر آنچه برخلاف کتاب قانون باشد، احساس غریب و نامطلوبی در قسمت شبکه خورشیدی بدن ایجاد می کند که ترس نام دارد. شکستن مقررات کتاب قانون زخمهای عاطفی را می گشاید و واکنش شما ایجاد سم عاطفی است. چون هرچه در کتاب قانون هست باید حقیقت داشته باشد. پس هر آنچه به مقابله با باورهای شما برخیزد در شما ایجاد ناامنی می کند. کتاب قانون حتی اگر غلط باشد به شما احساس امنیت می دهد. به این دلیل است که ما نیاز به مقدار قابل ملاحظه شجاعت داریم تا بتوانیم با باورهای خود به مقابله برخیزیم. چون حتی اگر بفهمیم که خودمان همه این باورها را انتخاب نکرده ایم، واقعیت این است که با همه آنها موافقت کرده ایم. این توافق به قدری شدید است که حتی اگر حقیقی نبودن آن را درک کنیم، در صورتی که برخلاف مقررات آن قدمی برداریم، احساس تقصیر، گناه و شرم می کنیم. همانطور که دولت کتاب قانونی دارد که بر رویای جامعه حکومت می کند، نظام باورهای ما نیز کتاب قانونی است که بر رویاهای ما حکم می راند. همه این قوانین در ذهن و مغز ما حک شدند. ما آنها را باور داریم و در درون بر پایه این قوانین قضاوت می کنیم. قاضی حکم صادر می کند و قربانی از مقصر بودن و تنبیه رنج می کشد. اما چه کسی می گوید که در این رویا عدالتی هست؟ عدالت حقیقی این است که برای هر اشتباه فقط یک بار تنبیه شویم. بی عدالتی حقیقی این است که برای هر خطا بیش از یک بار تنبیه شویم. ما چند بار تاوان یک خطا را می پردازیم؟ هزاران بار. انسان تنها حیوانی است که برای یک خطا هزاران بار تاوان می پردازد. باقی حیوانات فقط یک بار بابت هر خطا مجازات می شوند. ما حافظه ای قوی داریم. اشتباه می کنیم، قضاوت می کنیم، خودمان را گناهکار می دانیم و خود را مجازات می کنیم. اگر عدالت وجود داشته باشد، این کافی است. ما نیازی به تجدید محاکمه نداریم. اما هر بار که به خاطر می آوریم، مجدداً خود را مورد قضاوت قرار می دهیم. دوباره خود را مقصر می شماریم، دوباره خود را مجازات می کنیم و این کار را بارها و بارها تکرار می کنیم. اگر همسری داشته باشیم، او نیز اشتباه ما را خاطر نشان می سازد. آن وقت می توانیم باز هم یک بار دیگر خود را قضاوت کنیم و گناهکار بدانیم و مجازات کنیم. آیا این منصفانه است؟ چند بار همسرمان، فرزندانمان و والدینمان را به خاطر یک خطا مجازات می‌کنیم. هر بار که آن خطا را به یاد می‌آوریم، آنها را دوباره سرزنش می‌کنیم و همه سم عاطفی را که به هنگام بی‌عدالتی احساس می‌کنیم، برای آنها می‌فرستیم و آنها را وامی داریم که بابت همان خطا تاوانی مجدد بپردازند. آیا این عدالت است؟ قاضی ذهن ما اشتباه می کند چون کتاب قانون و نظام باورها اشتباه هستند. کل رویا بر قانونی غلط بنا شده است. 95% باورهایی که در ذهن خود ذخیره کرده ایم دروغ هستند و ما رنج می کشیم چون همه این دروغها را باور کرده ایم. در رویای سیاره رنج کشیدن بشر، زندگی در ترس و ایجاد فاجعه های عاطفی همه امری عادی به شمار می آیند. رویای برونی رویای خوشایند نیست. رویایی شدن راز خشونت، ترس، جنگ و بی‌عدالتی است. رویای شخصی افراد بشر ممکن است متفاوت باشد، اما کلن و اساساً یک کابوس است. اگر به جامعه بشری نگاه کنیم، می بینیم که مکانی بسیار دشوار برای زیستن است، زیرا ترس بر آن حاکم است. در سرتاسر جهان ما انسانهایی را می‌بینیم که گرفتار رنج، خشم، انتقام، اعتیاد، خشونت‌های خیابانی و بی‌عدالتی‌های ترسناک هستند. این فجایع در سطوح مختلفی در کشورهای گوناگون جهان وجود دارند، اما در هر حال ترس است که رویای برونی انسان را در اختیار دارد. اگر ما رویای جامعه انسانی را با توصیفاتی که ادیان مختلف جهان از دوزخ ارائه دادند مقایسه کنیم، می‌بینیم که دقیقاً مثل هم هستند. مذاهب می‌گویند که دوزخ مکانی است برای مجازات، مکانی است که در آن ترس، درد و رنج هست، جایی که انسان‌ها را می‌سوزانند. آتش محصول عواطفی است که از ترس ناشی می‌شوند. ما هرگاه احساساتی مثل خشم، حسادت، حسرت یا نفرت را تجربه می کنیم، می بینیم که آتشی در درونمان می سوزد. ما در رویای دوزخ زندگی می کنیم. اگر دوزخ را به منزله مرتبه یا حالتی از ذهن به تصور آورید، ما در دوزخ به سر می بریم. کسانی هستند که به ما اخطار می کنند اگر آنچه را آنان می گویند انجام ندهیم به دوزخ می رویم. چه خبر بدی؟ همه ما همکنون در دوزخ هستیم و حتی کسانی که این مطلب را به ما میگویند. هیچ بشری نمیتواند دیگری را به دوزخ محکوم کند چون ما همینک در دوزخ به سر میبریم. البته کسان دیگری هم هستند که میتوانند ما را به دوزخ عمیق‌تری ببرند، البته اگر ما اجازه بدهیم. هر فردی رویای شخصی ویژه خود را دارد که درست مثل رویای جامعه اکثراً تحت تسلط ترس قرار دارد. ما میاموزیم تا رویای دوزخ را در زندگی خود بپرورانیم و همچنین در رویای شخصی خود. ترس‌های مشابه برای هر کس به شکل متفاوتی ظاهر می‌شود. خشم، حسادت، نفرت، حسرت و سایر عواطف منفی. رویای شخصی ما می‌تواند بدل به کابوسی دائمی شود که در آن رنج می‌کشیم و می‌ترسیم. اما نیازی نیست که کابوس ببینیم. ما می‌توانیم از رویایی لذت بخش برخوردار شویم. همه بشریت در جستجوی حقیقت، عدالت و زیبایی است. ما در جستجوی ابدی برای حقیقت هستیم. چون تنها دروغ‌هایی را که در ذهن خود ذخیره کرده ایم باور داریم. در جستجوی عدالت هستیم چون در نظام اعتقادی که داریم جایی برای عدالت وجود ندارد. در جستجوی زیبایی هستیم چون هر چقدر هم یک نفر زیبا باشد ما به وجود زیبایی در دیگری باور نداریم. ما به جستجو ادامه می دهیم در حالی که همه چیز در درون ما جا دارد. حقیقتی وجود ندارد که با جستجو به آن دست یابیم. به هر جا سر بگردانیم هر آنچه می بینیم حقیقت است، اما با توجه به توافقها و باورهایی که در ذهنمان ذخیره کرده ایم چشم دیدن حقیقت را نداریم. ما حقیقت را نمی بینیم چون کور هستیم. آنچه ما را کور می کند همه باورهای کاذبی است که در ذهن داریم. ما نیاز داریم که حق با ما باشد و دیگران اشتباه کنند. ما به آنچه باور داریم اعتماد می کنیم و باورهای ما موجب رنجمان می شود. به این می ماند که گویی در مهی زندگی می کنیم که نمی گذارد دورتر از جلوی پایمان را ببینیم. ما در مهی زندگی می کنیم که واقعیت ندارد. این مه یک خیال است. رویای شما از زندگی است. تمام مفاهیمی است که درباره خدا به آن اعتقاد دارید، همه توافق‌هایی است که با دیگران به عمل آورده‌اید، میثاق‌هایی است که با خود و حتی با خداوند دارید. تمام ذهن شما مهی است که تولتک‌ها آن را میتوتی می‌نامند. ذهن شما رویایی است که در آن هزاران نفر همزمان سخن میگویند و هیچ کدام حرف دیگری را نمیفهمند. این وضعیت ذهن موجود بشری است. یک میتوته بزرگ. با این میتوته بزرگ شما نمیتوانید آنچه را واقعا هستید ببینید. در هند آن را مایا مینامند که به معنای توهم است. این مفهوم شخصیت است در جمله من هستم. هر آنچه درباره خیشتن و جهان باور دارید، همه مفاهیم و برنامه ریزی هایی که در ذهن دارید، همه میتوتی هستند. ما نمی توانیم ببینیم که حقیقتاً چه کسی هستیم. نمی توانیم ببینیم که آزاد نیستیم. به همین دلیل است که انسان ها در برابر زندگی مقاومت می کنند. زنده بودن بزرگترین ترسی است که انسان‌ها دارند. مرگ بزرگترین ترسی نیست که ما داریم. بزرگترین ترس ما پذیرفتن خطر زنده بودن است. زندگی کردن و بیان کردن آنچه حقیقتاً هستیم. ما آموخته‌ایم که زندگی‌مان را در جهت ارضای خواسته‌های دیگران بگذرانیم. آموخته‌ایم که طبق دیدگاه‌های دیگران زندگی کنیم، از ترس اینکه پذیرفته نشویم و از نظر دیگران به اندازه کافی خوب نباشیم. در طی جریان اهلی شدن تصویری از کمال به دست می آوریم و می کوشیم به اندازه کافی خوب باشیم. ما تصویری خلق می کنیم از کسی که باید باشیم تا همه ما را بپذیرند. مخصوصاً تلاش می کنیم تا خوشایند کسانی باشیم که دوستمان دارند، مثل مادر و پدر، برادر و خواهرهای بزرگتر، رهبران مذهبی و آموزگاران. در این تلاش برای خوب بودن به نظر آنها تصویری از کمال می سازیم. اما این تصویر قالب ما نیست. ما این تصویر را می سازیم، اما این تصویر واقعی نیست. ما هرگز از این دیدگاه کامل نخواهیم بود. هرگز. کامل نبودن مساویز با طرد کردن خیشتن و میزان این طرد کردن خیشتن بستگی به این دارد که بزرگسالان تا چه اندازه موفق شده باشند تمامیت وجود ما را در هم بشکنند. بنابراین از اهلی شدن تا خوب بودن به نظر دیگران راهی نیست. اما برای خودمان به اندازه کافی خوب نیستیم، چون تصویری که از کمال خیشتن داریم غالب ما نیست. ما نمی توانیم خودمان را ببخشیم که چرا آنچه آرزو داریم باشیم نیستیم و یا چرا آنچه اعتقاد داریم باید باشیم نیستیم. از اینکه کامل نیستیم نمی توانیم خود را ببخشیم. ما می دانیم که آنچه باور داریم باید باشیم نیستیم و به این دلیل احساس ساختگی بودن، حرمان و بی‌شرافتی می کنیم. پس سعی می کنیم خودمان را پنهان کنیم و ادعای چیزی را کنیم که نیستیم. نتیجه این است که احساس عدم اصالت می کنیم و برای اینکه دیگران به موضوع پی نبرند از صورتک های اجتماعی مختلف استفاده می کنیم. بسیار وحشت داریم که مبادا کس دیگری متوجه شود که ما آنچه ادعا می کنیم نیستیم. ما دیگران را هم بر طبق تصویری که از کمال داریم مورد قضاوت قرار می دهیم و طبیعتاً آنها نسبت به توقعاتی که از ایشان داریم کم می آورند. ما شرافت خود را زیر پا می گذاریم تا خوشایند دیگران باشیم. حتی به جسم خود صدمه می زنیم فقط برای اینکه مورد پذیرش دیگران قرار بگیریم. نوجوانانی را می بینید که مواد مخدر مصرف می کنند فقط به این دلیل که نوجوانان دیگری که در اطرافشان هستند آنها را طرد نکنند. آنها آگاه نیستند که مشکل اصلی ایشان این است که خودشان خود را نمیپذیرند. آنها خود را طرد میکنند چون آنچه ادعا میکنند نیستند. آنها میخواهند جور خاصی باشند اما نیستند و به این دلیل احساس شرم و گناه میکنند. موجودات بشری به طور پایان ناپذیر خود را تنبیه میکنند به این دلیل که آنچه گمان میکنند باید باشند نیستند. آنها از خودشان سوء استفاده می کنند و از دیگران هم استفاده می کنند تا با خودشان بدرفتاری کنند. اما هیچ کس به اندازه خود ما با ما بدرفتاری نمی کند و نظام باورها و قاضی و قربانی هستند که ما را به این کار وامی دارند. حقیقت این است که بسیاری از مردم میگویند که همسرشان یا مادر یا پدرشان با آنها بدرفتاری میکنند. اما میدانید که ما خودمان خیلی بیشتر با خودمان بدرفتاری میکنیم؟ آنطور که ما خودمان را قضاوت میکنیم، بدترین قاضی ها هم نمیکنند. اگر در برابر دیگران اشتباهی از ما سر بزند، سعی میکنیم اشتباه خود را نفی کنیم و آن را بپوشانیم. اما به محض اینکه تنها شدیم، قاضی به قدری قدرت میگیرد و به قدری احساس تقصیر میکنیم که احساس حماقت و بد و نالایق بودن به ما دست میدهد. در طول زندگیتان هیچ کس به اندازه خودتان به شما بدرفتاری نکرده و از شما سوء استفاده نکرده است و حد این سوء رفتار با خیش دقیقاً همان حد و مرزی است که شما از جانب شخصی دیگر تحمل می‌کنید. اگر کسی کمی بیش از حدی که شما خود را می‌آزارید شما را بیازارد، به احتمال قوی به او اعتراض می‌کنید یا از او فاصله می‌گیرید. اما اگر کسی فقط کمی کمتر از خودتان شما را بیازارد، احتمالاً رابطه‌تان را با او حفظ می‌کنید و شکیبایی زیادی نسبت به وی نشان می‌دهید. اگر با خودتان به شدت بدرفتاری کنید، می‌توانید تحمل کنید که دیگری شما را کتک بزند، تحقیر کند و با شما مثل یک آشغال رفتار کند. چرا؟ چون نظام اعتقادی شما می‌گوید من سزاوار این رفتار هستم. این شخص به من لطف می‌کند که با من می‌ماند. من لیاقت عشق و احترام را ندارم. من به اندازه کافی خوب نیستم. ما نیاز داریم که دیگران ما را بپذیرند و دوست بدارند، اما نمی‌توانیم خودمان خود را بپذیریم و دوست بداریم. هرچه عشق به خود در ما بیشتر باشد، کمتر خودآزاری را تجربه می‌کنیم. خودآزاری نتیجه طرد کردن خیشتن است و طرد کردن خیشتن نتیجه که داشتن تصویری از کمال است که هرگز نمیتوانیم با آن دست یابیم. تصویر ما از کمال دلیل طرد شدن ما از جانب خودمان است و به دلیل وجود آن است که نمیتوانیم خود را همان گونه که هستیم بپذیریم و به همین دلیل هم دیگران را آنطور که هستند نمیپذیریم. هزاران میثاق هست که ما با خودمان، با دیگران، با رویای زندگیمان، با خداوند، با جامعه، با والدینمان، با همسرمان و با بچه‌هایمان داریم. اما مهمترین میثاق ها آنهایی است که با خودمان داریم. در این میثاق ها شما به خود میگویید که چه کسی هستید، چه احساسی دارید، به چه چیز اعتقاد دارید و چگونه رفتار می کنید. نتیجه این میثاق‌ها چیزی است که آن را شخصیت خود می نامید. در این میثاق‌ها شما می گویید این من هستم، این اعتقاد من است. من برخی کارها را می توانم بکنم و برخی کارها را نمی توانم. این واقعیت است، آن خیال است، این ممکن است، آن ممکن نیست. یک میثاق تنها آنقدرها مسئله برانگیز نیست، اما ما تعداد زیادی میثاق داریم که موجب رنج بردن ما می شوند و موجب می شوند که در زندگی شکست بخوریم. اگر می خواهید حیاتی شاد و سرشار داشته باشید، باید شجاعت این را پیدا کنید که میثاق‌های مبتنی بر ترس را در هم بشکنید و اقتدار شخصی خود را مطالبه کنید. میثاق‌های مبتنی بر ترس موجب صرف انرژی بسیاری می‌شوند، اما میثاق‌های مبتنی بر عشق به ما کمک می‌کنند تا انرژی خود را حفظ کنیم و حتی انرژی بیشتری کسب کنیم. هر یک از ما با مقداری اقتدار شخصی به دنیا می آییم که هر روز آن را بازسازی می کنیم. بدبختانه ما همه اقتدار شخصی خود را در درجه اول صرف ایجاد این میثاق‌ها می کنیم و بعد صرف حفظ و نگهداری آنها. توان شخصی ما توسط همه میثاق‌هایی که آفریده ایم هدر می رود و نتیجه‌اش احساس ناتوانی است. هر روز فقط آنقدر توان برایمان باقی می‌ماند که بتوانیم زنده بمانیم، چون بیشتر اقتدارمان صرف نگهداری میثاق‌هایی می‌شود که ما را در دام رویای سیاره‌مان نگه می‌دارد. ما چگونه می‌توانیم کل رویای زندگی خیش را تغییر دهیم وقتی که توان کافی برای تغییر کوچکترین میثاق‌ها را نداریم؟ اگر بتوانیم ببینیم میثاق‌های ما هستند که بر زندگیمان حکومت می‌کنند و اینکه رویای زندگیمان را دوست نداریم، آن وقت نیاز به تغییر میثاق‌ها را احساس می‌کنیم. هنگامی که بالاخره آماده تغییر میثاق‌ها شدیم، 4 میثاق مقتدر هستند که به ما کمک می‌کنند تا توافق‌هایی را که زاده ترس هستند و انرژی ما را هدر می‌دهند در هم بشکنیم. هر بار که شما توافقی را می‌شکنید، همه اقتداری که برای خلق و تداوم آن مصرف می‌کردید به شما باز می‌گردد. اگر شما این 4 میثاق جدید را به کار ببندید، آنها به اندازه کافی توان شخصی می‌آفرینند تا شما بتوانید کل نظام توافق‌های کهنه را تغییر دهید. شما نیاز به اراده قوی دارید تا بتوانید این 4 میثاق را اختیار کنید. اما اگر بتوانید زیستن با این میثاق‌ها را آغاز کنید، تحول حاصل در زندگیتان شگفت‌انگیز خواهد بود. می‌بینید که فاجعه دوزخ در برابر چشمانتان ناپدید می‌شود. به جای زیستن در رویای دوزخ، رویای جدیدی می آفرینید. رویای شخصیتان از بهشت. اولین میثاق. با کلام خود گناه نکنید. اولین میثاق مهمترین آنها و همچنین دشوارترین آنهاست. این میثاق به قدری مهم است که تنها به کمک آن شما قادر خواهید بود به مرحله ای از وجود ارتقا یابید که من آن را بهشت زمینی می‌خوانم. اولین میثاق این است: با کلام خود گناه نکنید. خیلی ساده به نظر می‌آید، اما خیلی خیلی قدرتمند است. چرا کلام؟ کلام شما قدرتی است که برای آفرینش در دست دارید. کلام موهبتی است که مستقیما از سوی خداوند به شما داده شده است. در سفر آفرینش عهد قدیم، هنگامی که از آفرینش جهان سخن می‌رود، گفته شده: در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و خدا کلمه بود. شما از طریق کلام توان آفرینندگی خیش را بیان می‌کنید. از طریق کلام است که همه چیز را متجلی می‌کنید. به هر زبانی که سخن بگویید، نیت شما از طریق کلام متجلی می‌شود. آنچه آرزو می‌کنید، آنچه احساس می‌کنید و آنچه حقیقتاً هستید، همه از طریق کلام متجلی می‌شود. کلام تنها یک نشانه یا یک نماد مکتوب نیست. کلام یک نیروست. اقتداری است که برای بیان و ارتباط برقرار کردن، اندیشیدن و نهایتاً برای آفرینش رویدادهای زندگی خود در اختیار دارید. شما می توانید سخن بگویید. کدام حیوان دیگری در روی این سیاره است که می تواند سخن بگوید؟ کلام قدرتمندترین ابزاری است که به عنوان موجودی بشری در اختیار دارید و این ابزاری جادویی است. اما مانند شمشیری دولبه، کلام شما می تواند زیباترین رویاها را بیافریند و یا همه چیز را در اطراف شما نابود سازد. یک لبه آن استفاده نادرست از کلام است که دوزخی واقعی می سازد. لبه دیگر آن بی‌عیب و نقص بودن کلام است. معصوم بودن آن است که فقط زیبایی، عشق و بهشت زمینی را می آفریند. کلام بسته به اینکه چگونه مورد استفاده قرار می گیرد، ممکن است شما را آزاد سازد و یا شما را از آنچه اکنون هستید بیشتر دربند کند. همه افسونی که شما در اختیار دارید مبتنی بر کلام است. کلام شما افسون خالص است و استفاده غلط از آن جادوی سیاه. کلام به قدری قدرتمند است که یک کلمه می تواند زندگی یک فرد را عوض کند و یا زندگی میلیون ها انسان را نابود سازد. سالها پیش مردی در آلمان با استفاده از کلام همه مردم یک کشور را که از باهوشترین اقوام بودند آلت دست قرار داد. او آنها را تنها با قدرت کلام خیش به سوی جنگی جهانی سوق داد و دیگران را متقاعد کرد تا هولناکترین اعمال خشونتبار را انجام دهند. او ترس مردم را با کلام تقویت کرد و مانند انفجاری بزرگ جنگ و کشتار سراسر جهان را فرا گرفت. در همه جای دنیا انسان‌های دیگر را نابود کردند چون از یکدیگر می‌ترسیدند. کلام هیتلر که مبتنی بر باورها و میثاق‌های ترس‌آور بود، تا قرن‌های متمادی در خاطر بشر خواهد ماند. ذهن آدمی به خاکی بارور می‌ماند که دائما بذرهایی در آن کاشته می‌شود. بذرها عقاید، آرمانها و مفاهیم هستند. شما بذری را می‌کارید، اندیشه‌ای را می‌کارید که آن رشد می‌کند. کلام مانند بذر است و ذهن بشر بسیار حاصلخیز. تنها مشکل اینجاست که اکثراً برای بذرهای ترس حاصلخیز است. هر ذهنی حاصلخیز است، اما تنها برای نوعی از بذر که آمادگی آن را دارد. آنچه اهمیت دارد این است که ببینیم ذهن ما برای چه نوع بذرهایی حاصلخیز است و آن را برای دریافت بذرهای عشق آماده سازیم. مثال هیتلر را به خاطر آورید. او همه بذرهای ترس را پراکنده کرد و آنها با قدرت تمام رشد کردند و منجر به تخریب دست جمعی شدند. با دیدن قدرت مهیب کلام ما باید بفهمیم که چه نیرویی از دهان ما خارج می شود. بذر ترس یا شکی که در ذهن ما کاشته می شود ممکن است فاجعه‌ای پایان ناپذیر از رویدادها را بیاوریند. هر کلمه به تلسمی می ماند و آدمیان کلمه را مثل جادوگران سیاه به کار می گیرند و بدون اندیشیدن تلسم‌ها را به سوی یکدیگر پرتاب می کنند. هر انسان یک جادوگر است. ما می توانیم با کلام خیش تلسمی را به گردن بیاویزیم و یا تلسمی را باطل کنیم. ما دائما با عقاید خود تلسم می افکنیم. یک مثال، من دوستی را می بینم و فکری را که به مغزم خطور کرده به او می گویم. عجیب است، چهرت رنگ چهره آدم هایی است که دارند به سرطان مبتلا می شوند. اگر او به این کلام گوش بدهد و آن را بپذیرد، در کمتر از یک سال به سرطان مبتلا می شود و این قدرت کلام است. در طی اهلی شدن ما، والدین و خواهر و برادرهایمان نظر خود را درباره ما بدون فکر کردن ابراز می کنند. ما این عقاید و نظرها را باور می کنیم و همواره در ترس ناشی از آنها به سر می بریم. مثلا این که شنا کردن یا ورزش یا نوشتن را خوب بلد نیستیم. یک نفر می گوید نگاه کن این دختر چه زشت است. دختر می شنود و باور می کند که زشت است و با این باور بزرگ می شود. مهم نیست که او چقدر از زیبایی بهره دارد. تا زمانی که این میثاق را پذیرفته است باور دارد که زشت است و این تلسمی است که او زیر نفوذ آن است. کلام می تواند با جلب توجه ما وارد ذهنمان شود و کل باور ما را در جهت مثبت یا منفی تغییر دهد. یک مثال دیگر، شما ممکن است باور داشته باشید که احمق هستید چون این مطلب را از زمانی که به خاطر دارید باور داشته اید. این میثاق ممکن است بسیار فریب دهنده باشد و شما را وادارد تا کارهای زیادی انجام دهید فقط برای اینکه ثابت کنید کند ذهن و احمق هستید. شما ممکن است کاری انجام دهید و به خود بگویید دلم میخواست باهوش و زیرک بودم اما حتما احمق هستم وگرنه این کار را نمی کردم. ذهن در صدها جهت متفاوت می رود و ما می توانیم روزهای بسیاری را صرف اثبات احمق بودن خود کنیم. آن وقت یک روز یک نفر توجه شما را به خود جلب می کند و با استفاده از کلام درست به شما می باوراند که احمق و کند ذهن نیستید. شما آنچه را این شخص می گوید باور می کنید و میثاق جدیدی می‌بندید. تلسم باطل می‌شود فقط با قدرت کلام. برعکس، اگر شما باور داشته باشید که احمق هستید و یک نفر پیدا شود که پس از جلب توجه شما بگوید بله تو واقعا احمق‌ترین آدمی هستی که من دیدم، میثاق قبلی شما تشدید می‌شود و قدرت بیشتری می‌یابد. حالا بگذارید ببینیم معنای بی عیب و نقص یا معصوم چیست. مذاهب درباره گناه و گناهکار سخن میگویند، اما بگذارید معنای حقیقی گناه را درک کنیم. گناه کاری است که شما به زیان خیشتن خیش انجام میدهید. هر احساس، باور یا کلامی که به زیان شماست، گناه است. شما وقتی برای هر چیزی خود را مورد قضاوت قرار میدهید، یا سرزنش میکنید به زیان خیش عمل میکنید. بیگناه بودن یعنی درست برخلاف این. بی عیب و نقص بودن یعنی به زیان خود نبودن. شما وقتی معصومانه عمل میکنید، وقتی بیگناه هستید، مسئولیت اعمال خود را میپذیرید اما خود را مورد قضاوت قرار نمیدهید و سرزنش نمیکنید. از این دیدگاه کل مفهوم گناه تغییر میکند و از مبحثی مذهبی یا اخلاقی به امری در حیطه عقل سلیم تبدیل می شود. گناه با طرد خیشتن آغاز می شود. طرد خیشتن بزرگترین گناهی است که مرتکب می شوید. در زبان مذهب طرد خیشتن گناهی کبیر است و موجب مرگ می شود. از سوی دیگر، بیگناهی به حیات منجر می شود. معصوم بودن در کلام یعنی آن را علیه خیشتن به کار نگرفتن. اگر من شما را در خیابان ببینم و احمق خطابتان کنم، به نظر می رسد که از کلام علیه شما استفاده کردم، اما در واقع از کلامم علیه خودم استفاده کردم، چون شما به خاطر سخنان من از من بیزار می شوید و این بیزاری برای من خوب نیست. بنابراین اگر من خشمگین شوم و با کلامم زهر به سوی شما سرازیر کنم، در واقع از کلامم علیه خودم استفاده کردم. من اگر خودم را دوست داشته باشم، این عشق را در تبادلاتی که با شما دارم نشان می دهم و در این صورت معصومانه از کلام استفاده می کنم، چون چنین عملی عکس العملی دوستانه خواهد داشت. اگر شما را دوست داشته باشم، شما نیز مرا دوست خواهید داشت. اگر به شما توهین کنم، شما هم به من توهین خواهید کرد. اگر نسبت به شما حقشناس باشم، شما نیز نسبت به من حقشناس خواهید بود. اگر با شما خودپسندانه برخورد کنم، با من خودپسندانه برخورد خواهید کرد. اگر از کلام برای افسون کردن شما استفاده کنم، شما هم مرا افسون خواهید کرد. بیگناه بودن در کلام یعنی استفاده درست و مناسب از انرژی، یعنی به کار گرفتن انرژی در جهت حقیقت و عشق به خود. اگر با خودتان میثاق ببندید که در کلامتان بیگناه باشید، دقیقاً به همین قصد، آن وقت حقیقت از طریق شما تجلی میکند و همه سموم عاطفی را که در شما وجود دارد شستشو میکند. اما بستن این میثاق دشوار است، چون ما آموخته‌ایم که دقیقاً برعکس عمل کنیم. ما آموخته‌ایم که عادتاً دروغ بگوییم، هم در ارتباطمان با دیگران و هم در ارتباط با خودمان، و این دومی خیلی مهمتر است. ما در استفاده از کلام معصوم نیستیم. اقتدار کلام اغلب مورد سوء استفاده کامل قرار می‌گیرد. ما از کلام برای نفرین، سرزنش، ایجاد احساس قصور و تخریب استفاده می‌کنیم. مسلماً در راه درست هم از آن استفاده می‌کنیم، اما در دفعات کمتر. بیشتر اوقات از کلمات برای سمپاشی استفاده می‌کنیم، برای انتقال زهر خشم، حسد، بخل و نفرت. کلام جادوی خالص است و مقتدرترین موهبتی است که ما انسان‌ها داریم، اما از آن علیه خودمان استفاده میکنیم. طرح انتقام میریزیم، با کلاممان هرج و مرج ایجاد میکنیم. از کلام برای ایجاد نفرت بین نژادها، قومها، خانوادهها و ملتها استفاده میکنیم. ما مکررن از کلام سوء استفاده میکنیم و این استفاده نادرست است که آفرینش و تداوم بخشیدن به رویای دوزخ را ممکن میسازد. استفاده نادرست از کلام یعنی چگونه یکدیگر را از پا بیندازیم و یا در حالت ترس و شک نگه داریم. چون کلام جادویی است که انسان‌ها در اختیار دارند و سوء استفاده از کلام یعنی جادوی سیاه. پس همه ما تمام مدت از جادوی سیاه استفاده میکنیم، بیان که بدانیم کلام ما تماما جادویی است. مثلا خانمی بود که هم باهوش بود و هم قلب مهربانی داشت. او دختر کوچولویی داشت که تا سر حد پرستش دوستش داشت. شبی پس از طی یک روز کاری خیلی سخت و بد، خسته و پر از تنش و با سردردی وحشتناک به خانه بازگشت. در آن شرایط او نیاز به سکوت و آرامش داشت، اما دختر کوچولویش با شادی بالا و پایین می‌پرید و آواز می‌خواند. دخترک از احساسات مادرش آگاه نبود. او در عالم خودش سیر می‌کرد، در رویاهای خودش. او آنقدر حال خوشی داشت که دم به دم بلندتر می‌خواند و جست می‌زد تا احساس شادی و عشق خود را بیان کند. او به قدری به صدای بلند آواز خواند که سردرد مادرش بدتر شد، به طوری که اختیار خودش را از دست داد و خشمگین به دختر زیبای کوچولویش نگاه کرد و گفت: بس کن، صدایت خیلی بد است، ممکن است خفه شوی. حقیقت این است که تحمل مادر نسبت به هر صدایی به پایان رسیده بود. نه اینکه صدای دخترک بد باشد، اما دخترک آنچه را مادرش گفته بود باور کرد و در آن لحظه میثاقی با خودش بست. پس از آن او دیگر هرگز آواز نخواند، چون باور کرده بود که صدایش بد است و نمیخواست دیگران را با شنیدن آن بیازارد. در مدرسه او دختر کمرویی بود و هر وقت از او میخواستند آواز بخواند رد میکرد. حتی صحبت کردن با دیگران برایش دشوار شده بود. همه چیز این دخترک به خاطر این میثاق عوض شد. او گمان کرد که باید هر احساس و عاطفه‌ای را سرکوب کند تا محبوب و مورد پذیرش باشد. کلامش آگاه نبود، بنابراین نباید سرزنشش کرد. او آنچه را مادر و پدر خودش و دیگران بارها با او کرده بودند انجام داد. او از کلام سوء استفاده کرد. ما چند بار این کار را با فرزندانمان انجام می دهیم. ما این نوع عقاید را به آنها می دهیم و آنها این جادوی سیاه را سالهای متمادی با خود حمل می کنند. کسانی که دوستمان دارند ما را اسیر جادوی سیاه می کنند، اما نمی دانند که چه می کنند. به همین دلیل است که با باید آنها را ببخشیم، چون نمی دانند که چه می کنند. یک نمونه دیگر، شما یک روز صبح بسیار شادمان از خواب بیدار می شوید. یکی دو ساعت مقابل آینه می نشینید و خود را خوشگل می کنید. بعد یکی از بهترین دوستان شما از راه می رسد و می گوید برایت چه اتفاقی افتاده؟ چقدر زشت شده ای؟ نگاه کن چه لباسی پوشیده ای، مسخره به نظر می آیی. همین کافی است تا شما را بلافاصله به جهنم وارد کند. شاید این دختر مخصوصاً این جمله را گفته تا شما را اذیت کند و موفق هم شده. او عقیده ای را با تمام اقتداری که در پشت کلامش نهفته است ابراز داشته. اگر عقیده او را بپذیرید، این به میثاقی جدید بدل می شود و شما تمام توان خود را صرف آن می کنید. آن وقت این باور تبدیل به جادوی سیاه می شود. این نوع تلسم ها به دشواری باطل می شود. تنها چیزی که ممکن است چنین تلسم هایی را باطل کند، پذیرفتن میثاقی جدید مبتنی بر حقیقت است. حقیقت مهمترین بخش بیگناهی در کلام است. در یک لبه شمشیر دروغ‌هایی است که جادوی سیاه را می‌آفریند و در لبه دیگر حقیقت است که قدرت باطل کردن و در هم شکستن تلسم جادوی سیاه را دارد. تنها حقیقت ما را آزاد خواهد کرد. به ارتباطات روزانه انسان‌ها نگاه کنید و مجسم کنید که ما چند بار با کلام خود یکدیگر را جادو می‌کنیم. در طول زمان این ارتباط به بدترین شکل جادوی سیاه تبدیل شده است و ما آن را غیبت می‌نامیم. غیبت بدترین نوع جادوی سیاه است، چون زهر خالص است. ما از طریق میثاق‌ها آموخته‌ایم که چگونه غیبت کنیم. وقتی بچه بودیم می‌شنیدیم که بزرگ سالان دوروبر ما غیبت می‌کنند و تمام مدت درباره دیگران ابراز عقیده می‌نمایند. آنها حتی درباره کسانی که اصلاً نمی‌شناختند عقایدی ابراز می‌کردند. همراه با این عقاید سم عاطفی منتقل می‌شد و ما می‌آموختیم که این طریقه عادی ارتباط برقرار کردن است. غیبت یکی از شکل‌های مهم ارتباط در جامعه انسانی است. این راهی است که آدم‌ها را به هم نزدیک می‌کند. چون ما وقتی می‌بینیم کسی همان احساس بدی را دارد که ما داریم، احساس بهتری پیدا می‌کنیم. ضرب‌المثلی قدیمی می‌گوید بدبختی شراکت را دوست دارد. کسانی که در جهنم رنج می‌برند نمی‌خواهند تنها باشند. ترس و رنج بخش مهمی از رویای این سیاره هستند و از این راه است که رویای سیاره ما را مغموم می کند. با مقایسه ذهن انسان و کامپیوتر، غیبت را می شود به ویروس کامپیوتری تشبیه کرد. ویروس کامپیوتری قطعه ای از زبان کامپیوتر است که به همان زبان بقیه رمزها نوشته شده است، با این تفاوت که به قصد صدمه زدن ساخته شده است. این رمز وقتی که اصلاً انتظارش را ندارید وارد برنامه کامپیوتر شما می شود و اغلب اصلاً متوجه آن نمی شوید. هنگامی که این رمز وارد شد، کامپیوتر شما دیگر درست کار نمی کند، یا اینکه اصلاً کار نمی کند، چون رمزها آنچنان با پیام‌های مشکل‌زا در آمیخته‌اند که دیگر نمیتوانند نتایج مطلوبی به دست دهند. غیبت هم دقیقاً به همین شیوه عمل میکند. مثلا شما کلاس جدیدی را با آموزگار جدیدی آغاز کرده اید و از مدت‌ها قبل منتظر این واقعه بوده اید. روز اول کلاس پیش کسی می روید که قبلاً این کلاس را گذرانده است و او به شما می گوید این معلم آدم متفرعن و پرمدعایی است و اصلاً نمی داند درباره چه حرف می زند و به علاوه آدم فاسدی است، مراقب خودت باش. شما؟ بلا فاصله تحت تأثیر کلام و رمز عاطفی شخص گوینده قرار می گیرید، اما نمی دانید که مقصود آن شخص از گفتن این مطلب چه بوده است. شاید او به دلیل رد شدن در کلاس عصبانی باشد و شاید هم ترس یا تعصب باعث شده باشد این داوری را بکند، اما چون شما آموخته اید که مثل یک کودک اطلاعات را جذب کنید، بخشی از وجودتان این غیبت را باور می کند و با این پیش داوری وارد کلاس می شوید. همانطور که معلم حرف می زند، شما احساس می کنید زهر در درونتان فعال می شود و متوجه نمی شوید که از دید کس دیگری به این معلم نگاه می کنید، کسی که پشت سر او حرف زده است. بعد شروع می کنید با سایر همشاگردی ها در این باره گفتگو کردن و آنها هم بعد از این او را فردی پر ادعا و فاسد می بینند. شما از کلاس متنفر می شوید و خیلی زود تصمیم می گیرید از رفتن با آن خودداری کنید. شما معلم را مقصر می دانید و سرزنش می کنید، در حالی که غیبت است که باید مورد سرزنش قرار گیرد. همه این آشفتگی را یک ویروس کوچک کامپیوتری به وجود می آورد. ذره اطلاعات غلط می تواند ارتباط بین افراد را مختل کند یا از بین ببرد. از طریق انتقال از یکی به دیگری مثل یک بیماری مصری همه را آلوده کند. تصور کنید که وقتی کسی در حضور شما غیبت می کند، ویروسی کامپیوتری را وارد مغز شما می کند و هر بار موجب می شود که اندیشه شما مقداری از روشنی و وضوح خود را از دست بدهد. و تصور کنید که با هر کوششی که برای پاکسازی آشفتگی ذهنی خود از طریق انتقال مطلب به دیگری انجام می دهید، به جای تخفیف اثر این سم، در عمل آن شخص دیگر را نیز به این ویروس آلوده می کنید. حالا مجسم کنید که این تر تا بی نهایت سلسله‌وار همه افراد روی زمین را شامل شود. نتیجه می شود که جهان پر از انسان‌هایی خواهد شد که می‌توانند اطلاعات را تنها از طریق جریان‌هایی دریافت کنند که توسط یک سم، یعنی یک ویروس مصری، مسدود شدند. باز هم تکرار می‌کنم که این ویروس سمی آن چیزی است که تولتک‌ها آن را میتوتی می‌نامند. هرج و مرجی حاصل از هزاران صدا که می‌کوشند همه همزمان در مغز سخن بگویند. بدتر از آن جادوگران سیاه یا مزاحمان کامپیوتری هستند که عمدن این ویروس ها را می سازند و منتشر می کنند. زمانی را به خاطر آورید که شما یا فرد دیگری که می شناسید از دست کسی خشمگین بوده اید و میل داشته اید انتقام بگیرید. شما برای انتقام گرفتن به آن شخص یا درباره او مطالبی می با این قصد که سمی مهلک را منتشر سازید و کاری کنید که شخص مورد نظر احساس بدی نسبت به خود پیدا کند. وقتی کودک هستیم این کار را بدون اندیشیدن انجام می دهیم، ولی وقتی بزرگ شدیم حسابگرتر می شویم و عمدن تلاش می کنیم تا حال دیگران را خراب کنیم. بعد به خودمان دروغ می گوییم و اظهار می داریم که او شایسته چنین تنبیه بوده است، چون کار غلطی انجام داده. وقتی ما جهان را از طریق یک ویروس کامپیوتری می‌بینیم، توجیه شقاوت‌آمیزترین رفتارهایمان آسان می‌شود. اما آنچه نمی‌بینیم این است که با سوء استفاده از کلام خود، خودمان را عمیق‌تر در دوزخ جا می‌دهیم. Thank you. سالیان متمادی غیبت شنیده ایم و با کلام دیگران افسون شده ایم و همچنین با کلام خود در مورد خودمان. ما دائما با خودمان حرف می زنیم و اکثر اوقات چنین مطالبی به خود می گوییم: اه، چقدر چاق و زشت به نظر می رسم. پیر شدم و موهایم می ریزد. من احمق هستم. هیچ وقت هیچ چیز را نمی فهمم. هرگز به اندازه کافی خوب نخواهم بود و هرگز آدم کاملی نخواهم شد. ملاحظه می کنید
که چگونه کلام خود را علیه خود به کار می بریم؟
ما باید بفهمیم که کلام چه هست و چه می کند. اگر شما اولین میثاق را درک کنید که می گوید با کلام خود گناه نکنید، آن وقت شروع می کنید به دیدن همه تحولاتی که در زندگیتان رخ می دهد. اولین تغییرات در رابطه شما با خودتان اتفاق می افتد و سپس در رفتار شما با سایرین، مخصوصا کسانی که بیش از همه دوست می دارید. ملاحظه کنید که چقدر وقت صرف غیبت کردن درباره کسی کردید که بیش از همه دوست می دارید تا دیگران را قانع کنید که از نقطه نظر شما حمایت کنند. چند بار توجه دیگران را جلب کرده اید و علیه محبوب خود سمپاشی کرده اید تا دیگران به شما حق بدهند. عقیده شما فقط نقطه نظر شماست و الزاماً صحیح نیست. عقیده شما ناشی از باورهای شماست، ناشی از منیت شما. ما همه این زهر را می آفرینیم و آن را انتشار می دهیم فقط به این قصد که احساس کنیم حق با ماست. اگر ما اولین میثاق را در زندگی سرمشق خود قرار بدهیم و با کلام خود مرتکب گناه نشویم، همه سموم عاطفی از ذهن ما پاک می شود و دیگر در رابطه من با دیگران اثر نمی گذارد. معصومیت در کلام همچنین موجب می شود از طلسم های منفی دیگران در امان باشیم، چون ما هنگامی باوری منفی را می پذیریم که ذهنمان برای آن خاک حاصل خیزی باشد. اگر شما با کلامتان مرتکب گناه نشوید، آن وقت ذهنتان دیگر برای کلماتی که ناشی از جادوی سیاه هستند خاک حاصل خیزی نخواهد بود. برعکس، برای دریافت کلماتی که ناشی از عشق هستند حاصل خیز خواهد بود. شما می توانید میزان معصومیت در کلام را با میزان عشق به خود بسنجید. اینکه چقدر خود را دوست دارید و چه احساسی نسبت به خود دارید مستقیما با کیفیت و صداقت کلام شما ارتباط دارد. وقتی در کلام بیگناهید، احساس خوبی دارید، شاد هستید و با خود در صلح و آرامش به سر می برید. شما می توانید تنها با عمل به میثاق اول از دوزخ خارج شوید. همکنون من این بذر را در ذهن شما می کارم. این که این بذر رشد کند یا نه تنها بستگی به حاصل خیزی ذهن شما برای بذرهای عاشقانه دارد. دیگر به عهده خود شماست که این میثاق را با خود ببندید که من با کلام خود گناه نمی کنم. اگر این بحث را تغذیه کنید، به مرور که در ذهن شما رشد می کند، بذرهای عاشقانه دیگری را به وجود می آورد که جای بذرهای ترس را می گیرند. اولین میثاق نوع بذری را که اندیشه شما برای آن حاصل خیز است عوض می کند. با کلام خود گناه نکنید. این اولین میثاق است و شما اگر می خواهید آزاد باشید، اگر می خواهید شاد باشید و اگر می خواهید از آن مرتبه وجودی که دوزخ نام دارد بیرون بیایید، باید آن را بپذیرید. این میثاق اقتدار بسیاری به همراه دارد. کلام را در راه درست به کار ببرید.
کلام را برای شریک کردن دیگران در عشق به کار ببرید. از جادوی سفید استفاده نمایید و از خودتان آغاز کنید. به خود بگویید که چقدر شگفت انگیز هستید، چقدر عالی هستید. به خودتان بگویید که چقدر خود را دوست دارید. با استفاده از کلام همه میثاق‌های کودکانه و حقیرانه را در هم بشکنید. این کار ممکن است. این کار ممکن است چون من آن را انجام دادم و من از شما بهتر نیستم. نه، ما عیناً مثل هم هستیم. مغز و بدن ما مثل هم کار میکنند چون همه انسان هستیم. اگر من قادر بودم این میثاق‌ها را در هم بشکنم و میثاق‌های جدیدی بیافرینم، پس شما هم میتوانید. اگر من توانستم با کلام خیش گناه نکنم، چرا شما نتوانید؟ تنها همین یک میثاق کافی است که کل زندگی شما را تغییر دهد. معصومیت کلام می تواند شما را به آزادی شخصی برساند، می تواند شما را به موفقیت عظیم و به فراوانی برساند، می تواند همه ترس ها را زایل کند، آنها را به شادی و عشق مبدل سازد. تصور کنید که با معصومیت کلام چه ها می توانید خلق کنید. با معصومیت کلام می توانید از دنیای ترس ها رها شوید و زندگی کاملا متفاوتی را تجربه کنید. می توانید درست در میان هزاران انسان دیگر که در دوزخ زندگی می کنند در بهشت زندگی کنید، چون شما نسبت به آن دوزخ مسئولیت دارید. می توانید به ملکوت فردوس درآیید، تنها با همین یک میثاق. با کلام خود گناه نکنید. دومین میثاق: هیچ چیز را به خود نگیرید. سه میثاق بعدی هم زاییده اولین میثاق هستند. دومین میثاق این است: هیچ چیز را به خود نگیرید. هر اتفاقی که در اطراف شما افتاد، آن را به خود نگیرید. مثالی میزنم. اگر من شما را در خیابان ببینم و بیان که شما را بشناسم بگویم هی، تو چقدر احمق هستی؟ مسلماً این جمله به شما بر نمی گردد، بلکه به خودم بر می گردد. شما اگر آن را به خود بگیرید، شاید باور کنید که احمق هستید. شاید فکر کنید از کجا می داند؟ او روشنبین است یا هر کسی می تواند حماقت ما را ببیند؟ شما آن را به خود می گیرید، چون با آنچه گفته شده موافق هستید. به محض اینکه آن را بپذیرید، زهر در درون شما جریان می‌یابد و به دام رویای دوزخ می‌افتید. آنچه باعث می‌شود به دام بیفتید، چیزی است که ما آن را اهمیت شخصی می‌نامیم. اهمیت شخصی یا همه چیز را به خود گرفتن، بیانگر نهایت از خود راضی بودن است. چون شخص بر این تصور است که همه چیز مربوط به من است. در طول دوران تربیت یا اهلی شدن، ما می آموزیم که همه چیز را به خود بگیریم. فکر می کنیم مسئول همه چیز هستیم. من همواره من. هیچ کدام از کارهایی که دیگران می کنند به خاطر شما نیست، به خاطر خودشان است. همه مردم در رویا و در ذهن خود زندگی می کنند. آنان در دنیای کاملا متفاوت با دنیای ما زندگی می کنند. ما وقتی چیزی را به خود می گیریم، فرض می کنیم که آنها می دانند در دنیای ما چه می گذرد و می کوشیم دنیای خود را به دنیای آنها تحمیل کنیم. حتی زمانی که موقعیتی بسیار شخصی به نظر می رسد، حتی زمانی که دیگران مستقیماً به شما توهین می کنند، این مطلب ربطی به شما ندارد. آنچه آنها می گویند یا انجام می دهند و یا عقایدی که ابراز می کنند، همه طبق میثاق‌هایی است که در ذهن خیش دارند. نقطه نظرهای ایشان حاصل برنامه ریزی است که در مدت اهلی شدن دریافت کردند. اگر کسی درباره شما اظهار عقیده کند و بگوید ای تو چقدر چاقی، آن را به خود نگیرید، چون حقیقت این است که شخص مورد نظر با احساسات، باورها و عقاید خود درگیر است. این شخص می کوشد زهرش را به سوی شما سرازیر کند و شما هم آن را می پذیرید. آن وقت این زهر از آن شما می شود. اگر همه چیز را به خود بگیرید، به آسانی به دام این درندگان و جادوگران سیاه می افتید. آنان می توانند شما را به آسانی با عقیده کوچک گیر بیندازند و هر قدر که خواستند زهر به خورد شما بدهند. و چون شما همه ی حرف ها را به خودتان می گیرید، به دامشان می افتید. شما همه آشغال‌های عاطفی را که به خوردتان می‌دهند می‌بلعید و این آشغال‌ها را از آن خود می‌کنید. اما اگر آنها را به خود نگیرید، وسط دوزخ در امان خواهید بود. در امان بودن از زهر در وسط دوزخ هدیه این میثاق است. هنگامی که آنچه را گفته می‌شود به خود می‌گیرید، احساس تقصیر می‌کنید و واکنش شما دفاع از باورهایتان است و اینجاست که برخورد به وجود می آید. شما از مسئله کوچک ماجرای بزرگ می سازید، چون نیاز دارید که حق به جانب شما باشد و طرف مقابلتان خطا کار جلوه کند. شدیداً می کوشید که محق قلمداد شوید و به همین دلیل عقایدتان را ابراز می کنید. به همین صورت هرچه احساس می کنید بازتاب رویای شخصی و انعکاس میثاق شماست. آنچه میگویید، آنچه میکنید و عقایدی که دارید طبق میثاق‌هایی است که پذیرفته اید و این عقاید هیچ ربطی به من ندارند. برای من مهم نیست که شما درباره‌ام چه میاندیشید و آنچه را میاندیشید به خودم نمیگیرم. وقتی مردم میگویند میگوئل تو بهترین هستی، آن را به خود نمیگیرم. و وقتی هم میگویند تو بدترین هستی، باز هم به خود نمیگیرم. میدانم شما وقتی خوشحال هستید ممکن است بگویید میگوئل تو فرشته ای، اما وقتی روحیتان بد است میگویید او میگوئل تو مثل شیطانی، چقدر نفرت انگیزی، چطور ممکن است این حرف ها را بزنی؟ در هر صورت روی من اثری نمیگذارد، چون خودم میدانم چه هستم. نیازی ندارم که از سوی دیگران پذیرفته شوم. نیازی ندارم کسی را داشته باشم که به من بگوید میگوئل تو بسیار خوب عمل میکنی، یا بگوید چطور جرأت کردی این کار را بکنی. نه، من آن را به خود نمیگیرم. شما هرچه میخواهید بیندیشید، هرچه میخواهید احساس کنید. من میدانم که این مشکل شماست نه مشکل من. شما دنیا را اینگونه میبینید. اصلا به من مربوط نمیشود، چون شما با خودتان درگیر هستید نه با من. دیگران عقاید خود را دارند که متناسب و موافق با نظام اعتقادیشان است. پس آنچه درباره من میاندیشند واقعا درباره من نیست، بلکه درباره خودشان است. حتی ممکن است بگویید میگوئل آنچه تو میگویی مرا اذیت میکند. اما آنچه من میگویم شما را اذیت نمیکند، بلکه آن چیزی که در شما زخم خورده است با حرفهای من آزار میبیند. شما خودتان را اذیت میکنید. هیچ راهی وجود ندارد که من این سخن شما را به خودم بگیرم. نه به خاطر اینکه من شما را باور ندارم یا به شما اعتماد ندارم، بلکه به این دلیل که من میدانم شما دنیا را با دید متفاوتی مینگرید، با دید خودتان. شما تصویر یا فیلم کاملی در مغزتان میسازید و در آن فیلم شما کارگردان هستید، تولید کننده هستید و بازیگر اصلی هستید. هر کس دیگری نقش دوم را دارد. این فیلم شماست. نحوه فیلم دیدن شما بستگی به میثاق‌هایی دارد که در زندگی پذیرفته اید. نقطه نظر شما برایتان امری شخصی است. آن حقیقت تنها به شما تعلق دارد. پس اگر از دست من عصبانی شوید، با خودتان درگیر هستید. من بهانه‌ای هستم برای اینکه شما عصبانی شوید. و شما عصبانی می شوید چون ترسیده اید، چون درگیر ترس هستید. اگر نترسیده باشید هیچ دلیلی وجود ندارد که از دست من عصبانی شوید. اگر نترسیده باشید هیچ دلیلی وجود ندارد که حسود یا غمگین باشید. اگر بدون ترس زندگی کنید، اگر عشق بورزید، هیچ جایی برای احساسات ذکر شده باقی نمی ماند. اگر هیچ کدام از آن عواطف را احساس نکنید، منطقا احساس خوبی خواهید داشت. وقتی احساس خوبی داشته باشید همه چیز دور بر شما خوب خواهد بود. وقتی همه چیز در اطراف شما خوب باشد همه چیز شما را خوشحال می کند. شما به همه چیزهایی که دور برتان است عشق خواهید ورزید، چون به خودتان عشق می ورزید، چون خودتان را همین طور که هستید دوست دارید، چون از خودتان رضایت دارید، چون در زندگی خوشحال هستید. شما از فیلمی که دارید تولید می کنید رضایت دارید و از میثاق‌هایی که با زندگی بستید راضی و خوشحال هستید. شما آرام و خوشحال هستید، در حالت سعادتی هستید که در آن همه چیز شگفت‌انگیز است، همه چیز زیباست. در این حالت سعادت و برکت دائما به هر چه که مشاهده می کنید عشق می ورزید. چه مردم انجام می دهند، احساس می کنند، می اندیشند یا می گویند، آن را به خود نگیرید. اگر به شما بگویند که چقدر فوق‌العاده هستید، آن را به خاطر شما نمی گویند. شما می دانید که فوق‌العاده هستید. لازم نیست حرف دیگران را باور داشته باشید که به شما می گویند فوق‌العاده هستید. هیچ چیز را به خود نگیرید. حتی اگر کسی با اسلحه از راه برسد و گلوله‌ای در مغز شما خالی کند، خودتان را دخیل ندانید و آن را به خود نگیرید. حتی در این موقعیت خیلی نهایی. حتی اگر عقایدی که درباره خودتان دارید الزاماً حقیقی نباشند. نیازی نیست آنچه را در مغزتان می‌گذرد یا به خود می‌گویید جدی بگیرید. بهتر است؟ آن را هم به خود نگیرید. ذهن این قدرت را دارد که با خودش حرف بزند، اما قدرت این را هم دارد که اطلاعاتی را از دیگر قلمروهای وجود بشنود. گاهی در ذهنتان صدایی می شنوید و ممکن است شگفت زده شوید که این صدا از کجا می آید. این صدا ممکن است از واقعیت دیگری آمده باشد که در آن موجودات دیگری با ذهنی مشابه انسان زندگی می کنند. ذهن ما همچنین در آن واقعیت وجود دارد و می تواند آن واقعیت را دریابد. ذهن ما با چشم می بیند و واقعیت بیداری را درک می کند. اما ذهن بدون چشم هم می تواند ببیند. هرچند عقل به سختی از این ادراک آگاه است. ذهن در بیش از یک بُعد زندگی می کند. بارها اتفاق می افتد که شما تصوراتی دارید که زائیده ذهن شما نیستند، بلکه آنها را با ذهن خود دریافت کرده اید. شما حق دارید که این صداها را باور بکنید یا نکنید و حق دارید که آنها را به خود نگیرید. ما این حق انتخاب را داریم که صداهایی را که درون ذهنمان می شنویم باور بکنیم یا نکنیم. همونطور که حق انتخاب داریم که در رویای سیاره خودمان چه چیز را بپذیریم و چه چیز را نپذیریم. ذهن همچنین می تواند با خود حرف بزند و به خود گوش دهد. ذهن هم مانند بدن از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. همونطور که می‌توانید بگویید من یک دست دارم، می‌توانم آن را تکان بدهم و دست دیگرم را احساس کنم، ذهن هم می‌تواند با خودش حرف بزند. بخشی از ذهن حرف می‌زند و بخش دیگر گوش می‌دهد. وقتی هزاران بخش مختلف ذهن شما همزمان با هم حرف می‌زنند، مشکل بزرگی ایجاد می شود. این همان چیزی است که می تو تی خوانده می شود. به خاطر می آورید؟ می تو تی را می شود به بازار مکاره‌ای تشبیه کرد که در آن هزاران نفر همزمان مشغول گفتگو و معامله هستند. هر کدام اندیشه ها و احساسات متفاوتی دارند. هر کدام نقطه نظرهای متفاوتی دارند. برنامه ریزی های ذهن، یعنی همه میثاق‌هایی که پذیرفته ایم، الزاماً با هم سازگار نیستند. هر میثاق مانند موجود زنده مجزایی است که شخصیت و صدای خود را دارد. میثاق‌هایی هستند که با هم ناسازگارند و دائم با هم مبارزه می‌کنند تا اینکه به جنگی بزرگ در ذهن منجر می‌شوند. میتوتی باعث می‌شود که انسان‌ها به سختی بدانند چه می‌خواهند، چگونه می‌خواهند و یا چه زمانی می‌خواهند. خواسته‌ها با هم سازگار نیستند، چون بخش‌هایی از ذهن هستند که چیزی را می‌خواهند و بخش‌های دیگری که دقیقاً برعکس آن را می‌خواهند. بخشی از ذهن به برخی اندیشه‌ها و اعمال اعتراض می‌کنند و بخش دیگری از اعمال اندیشه‌های متناقض حمایت می‌کند. همه این موجودات زنده کوچک زد و خوردی درونی را موجب می‌شوند، زیرا همه زنده هستند و هر کدام صدای خود را دارند. تنها با بررسی میثاق هاست که می توانیم این مبارزات ذهنی را کشف و خونسا کنیم و سرانجام در این بی نظمی میتوتی ایجاد نظم نماییم. چیز را به خود نگیرید، چون وقتی چیز را به خود میگیرید خود را به رنج میاندازید، آن هم برای هیچ. انسانها به رنج کشیدن در سطوح مختلف و به درجات متفاوت اعتیاد پیدا کردند و به یکدیگر در تداوم این اعتیاد کمک میکنند. انسانها با هم پیمان بستند که در رنج کشیدن به یکدیگر کمک کنند. اگر نیاز داشته باشید که کسی با شما بدرفتاری کند، به آسانی کسی را میابید که آزارتان بدهد. همینطور اگر با کسانی باشید که نیاز به رنج کشیدن دارند، چیزی در شما وادارتان میکند که با آنها رفتار آزاردهندهی داشته باشید. گویی آنها یاد داشتی روی پشت خود نصب کردند که روی آن نوشته شده به من لگد بزن. آنها نیاز به توجیه رنجهای خود دارند. اعتیاد آنها به رنج کشیدن چیزی نیست جز میثاقی که هر روز تشدید می شود. هر جا که بروید کسانی را پیدا می کنید که به شما دروغ بگویند و همینطور که آگاهیتان افزایش می یابد متوجه می شود که خودتان نیز به خود دروغ می گویید. از دیگران انتظار نداشته باشید که به شما راست بگویند، زیرا آنها به خود نیز دروغ میگویند. شما باید به خود اعتماد کنید و تصمیم بگیرید که آیا مایلید آنچه را دیگران به شما میگویند باور کنید یا نه. وقتی ما آدمها را همونطور که هستند ببینیم، بدون اینکه رفتار و گفتار آنها را به خود بگیریم، هرگز از آنها آزار نمیبینیم. حتی اگر دیگران به شما دروغ بگویند، ایرادی ندارد. آنها به شما دروغ میگویند چون میترسند. میترسند که شما متوجه شوید آنها کامل نیستند. از چهره برداشتن این نقاب اجتماعی دشوار است. اگر افراد چیزی میگویند ولی کار دیگری میکنند، شما به خودتان دروغ گفته اید اگر به اعمال آنها گوش فرا ندهید. اما در صورتی که با خودتان صادق باشید، خود را از شر مقدار معتنابهی رنج عاطفی خلاص میکنید. گفتن حقیقت به خودتان ممکن است رنجتان بدهد، ولی نیازی نیست که به این رنج وابسته بمانید. شفا در راه است و فقط مسئله زمان مطرح است تا امور بر وفق مراد شما شود. اگر کسی رفتارش با شما بر مبنای عشق و احترام نباشد، موهبتی است که چنین کسی از شما فاصله بگیرد. اگر این شخص فاصله نگرفت، شما مسلماً چندین سال دیگر هم در کنار او رنج خواهید برد. جدا شدن ممکن است برای مدت کوتاهی آزار دهنده باشد، اما سرانجام قلب شما شفا می‌یابد. پس می‌توانید آنچه را واقعاً می‌خواهید انتخاب کنید. شما در خواهید یافت که برای انتخاب‌های درست، بیش از آن که نیاز به اعتماد کردن به دیگران داشته باشید، نیاز دارید که به خودتان اعتماد کنید. شما وقتی قویاً عادت کردید که هیچ چیز را به خود نگیرید، از بسیاری ناراحتی‌ها در زندگی اجتناب خواهید کرد. خشم، حسادت و حسرت شما ناپدید خواهد شد، و حتی غم شما ناپدید می شود اگر مسائل را به خود نگیرید. اگر بتوانید از دومین میثاق یک عادت بسازید، می بینید که هیچ چیز دیگر قادر نیست شما را دوباره به دوزخ بازگرداند. وقتی هیچ چیز را به خود نگیرید، به آزادی قابل توجهی دست می یابید. در برابر جادوی سیاه ایمن می شوید، و هیچ تلسمی هرچند قوی باشد نمیتواند به شما آسیب بزند. همه عالم میتوانند پشت سر شما حرف بزنند و غیبت کنند، و شما اگر هیچ چیز را به خودتان نگیرید، از آسیب در امان خواهید بود. ممکن است کسی عمدن زهری عاطفی برایتان ارسال کند، و شما اگر آن را به خود نگیرید، زهر را نخواهید نوشید. هنگام که زهرهای عاطفی را ننوشید، آنها برای فرستنده صدمه زننده تر می شوند، اما نه برای شما. شما می توانید ببینید که این میثاق چه اندازه مهم است. هیچ چیز را به خود نگرفتن به شما کمک می کند تا بسیاری از عادتها و امور روزمره ای را که شما را در دام رویای دوزخ می اندازد و دچار رنج بیهوده می کند در هم شکنید. فقط با تمرین این میثاق دوم، شما آغاز به در هم شکستن تعداد زیادی توافقهای کودکانه و حقیرانه می کنید که موجب رنج شما می شوند. و اگر میثاق اول و دوم را به کار ببندید، 75% از میثاق‌های ابلهانه و آزاردهنده‌ای را که شما را در دوزخ نگه داشته در هم می‌شکنید. این میثاق را روی کاغذ بنویسید و آن را هر جا مایلید بچسبانید تا همواره به خاطرتان بیاورد که هیچ چیز را به خود نگیرید. وقتی عادت کردید که چیزی را به خود نگیرید، دیگر نیازی نیست به آنچه دیگران میگویند یا انجام میدهند اعتماد کنید. فقط نیاز دارید که به خود اعتماد کنید و انتخابهای مسئولانه انجام دهید. شما هرگز مسئول اعمال دیگران نیستید، فقط مسئول خودتان هستید. وقتی که واقعا این مطلب را درک کردید و از به خود گرفتن همه چیز دست برداشتید، آن وقت به سختی امکان دارد که سخنان یا اعمال دیگران موجب آزارتان شود. اگر به این میثاق وفادار بمانید، می توانید با قلبی کاملا گشوده در جهان سفر کنید و هیچ کس به شما آسیب نخواهد زد. می توانید بگویید دوستت دارم، بدون اینکه از مسخره شدن یا طرد شدن بترسید. می توانید آنچه را نیاز دارید بخواهید. می توانید آری بگویید یا نه بگویید، هر کدام که دلتان خواست. بدون احساس گناه یا قضاوت درباره خیش می توانید تصمیم بگیرید که همواره به دنبال دل خود بروید. آنگاه می توانید در میان دوزخ بمانید اما آرامش درونی و شادی را تجربه کنید. می توانید سعادتمند بمانید و دوزخ بر شما چیره نشود. سومین میثاق: تصورات باطل نکنی. سومین میثاق این است: تصورات باطل نکنید. ما تمایل داریم که درباره همه چیز تصوراتی به سر راه دهیم. مشکل اینجاست که این تصورات را باور می‌کنیم. می‌توانیم سوگند یاد کنیم که واقعی هستند. ما درباره آنچه دیگران می‌اندیشند و یا انجام می‌دهند تصوراتی داریم. آنها را به خود می‌گیریم. آن وقت سرزنششان می‌کنیم و با ارسال زهر عاطفی با کلاممان واکنش نشان می‌دهیم. به همین دلیل است که هر وقت تصوراتی به سر راه می‌دهیم دنبال مشکل می‌گردیم. تصور می‌کنیم، تعبیر غلط می‌کنیم، مسئله را به خود می‌گیریم و از هیچ فاجعه‌ای عظیم می‌سازیم. همه غم و اندوه و ماجراهای فاجعه‌باری که در زندگی تجربه کرده ایم ریشه در تصورات و به خود گرفتن مسائل دارد. کمی به خود فرصت بدهید تا حقیقت این حالت را دریابید. تمام جهان تسلط بر دیگران بر پایه تصورات ما و به خود گرفتن آنچه روی می‌دهد استوار است. تمام رویای ما از دوزخ مبتنی بر این جریان است. ما مقدار قابل توجهی زهر عاطفی تولید می‌کنیم، به این صورت که تصوراتی به سر راه می‌دهیم یا موضوعی را به خود می‌گیریم، چون معمولاً بر پایه تصوراتمان به غیبت کردن می‌پردازیم. به خاطر آورید که غیبت راه ارتباطی ما با یکدیگر در رویای دوزخ و شیوه انتقال زهر به یکدیگر است. ما چون می‌ترسیم توضیح بخواهیم، تصوراتی می‌کنیم و گمان می‌کنیم که تصورات ما صائب هستند. آن وقت از آنها دفاع می‌کنیم و می‌کوشیم تا دیگری را بر خطا جلوه دهیم. همیشه بهتر است توضیح بخواهیم تا اینکه تصوراتی به سر راه دهیم که موجب رنج کشیدن ما می‌شوند. میتوته بزرگ در ذهن بشر آشفتگی عظیم ایجاد می‌کند و موجب تعبیر غلط و درک غلط ما از همه چیز می‌گردد. ما فقط آنچه را می‌خواهیم می‌بینیم و آنچه را می‌خواهیم می‌شنویم. چیزها را آنطور که هستند درک نمی‌کنیم. عادت داریم خیال پردازی هایی کنیم که هیچ مبنایی در واقعیت ندارند. ما عملاً در ذهن خود خیالاتی می پرورانیم. چون چیزی را نمی فهمیم درباره معنای آن به تصوراتمان متوسل می شویم و هنگامی که حقیقت روشن می شود حباب خیالات ما در هم می شکند و در می یابیم که واقعیت اصلاً با آنچه ما می پنداشتیم مطابقت ندارد. یک مثال: در فروشگاه بزرگی راه می روید و کسی را می بینید که از او خوشتان می آید. آن شخص به طرف شما بر می گردد، لبخند می زند و بعد به راه خودش می رود. ممکن است بر اساس همین یک اتفاق شما تصورات فراوانی بکنید. با این تصورات کلی خیال پردازی می کنید و واقعا می خواهید آنها را باور کنید. از تصورات شما رویایی کامل پرداخته می شود و شاید به این نتیجه برسید که این شخص واقعا از من خوشش می آید. در ذهن شما رابطه‌ای کامل از اینجا آغاز می شود. شاید حتی در این سرزمین خیالی با او ازدواج هم بکنید. اما این خیال پردازی فقط در ذهن شما وجود دارد. در رویای شخصی شما. تصورات به سر راه دادن در روابط انسانی یعنی دنبال مشکل گشتن. ما اغلب گمان می‌کنیم که شریک زندگیمان می‌داند ما چگونه می‌اندیشیم و نیازی نیست که به او بگوییم چه می‌خواهیم. گمان می‌کنیم که او کاری را که ما می‌خواهیم انجام می‌دهد چون ما را خیلی خوب می‌شناسد. اگر او کاری را که ما تصور می‌کنیم باید انجام دهد انجام ندهد، آن وقت آزار می‌بینیم و می‌گوییم تو باید می‌فهمیدی. یک مثال دیگر، شما تصمیم به ازدواج میگیرید و تصور میکنید که همسر آینده شما درباره ازدواج همان نظری را دارد که شما دارید. بعد که با هم زندگی مشترکی را آغاز میکنید، متوجه میشوید که این مطلب حقیقت ندارد. مشکلات و برخوردهای زیادی ایجاد میشود، اما شما هنوز هم نمیکوشید احساسات خود را درباره ازدواج روشن کنید. شوهر از کارش به خانه باز می‌گردد و می‌بیند همسرش عصبانی است و او متوجه نمی‌شود چرا. شاید به این دلیل که زن تصور می‌کرده شوهرش می‌داند که او چه می‌خواهد، چون او را خیلی خوب می‌شناسد و می‌تواند فکرش را بخواند. وقتی می‌بیند توقعاتش برآورده نشده، ناراحت می‌شود. تصورات در زندگی خانوادگی موجب اختلافات بسیاری می‌شود. مشکلات زیادی می‌آفریند و در رابطه ما با کسانی که قاعدتاً باید دوستشان داشته باشیم سوء تفاهم‌های زیادی ایجاد می‌کند. در هر نوعی از روابط انسانی ما می‌توانیم تصور کنیم که دیگران می‌دانند ما چه فکر می‌کنیم و نیازی نیست که خواسته خود را به آنها بگوییم. آنان آنچه را ما می‌خواهیم انجام خواهند داد چون ما را خوب می‌شناسند. اگر آنچه را می‌خواهیم و آنچه را تصور می‌کردیم انجام خواهند داد انجام ندهند، ناراحت می‌شویم و می‌اندیشیم چطور ممکن است این کار را بکنی؟ تو باید می‌دانستی. باز هم ما تصور می‌کنیم که طرف مقابل می‌داند که از او چه می‌خواهیم. فاجعه‌ای کامل به وقوع پیوسته، چون ما این تصور را داشته‌ایم و بسیاری تصورات دیگر از آن سرچشمه گرفته. نحوه فعالیت ذهن انسان بسیار جالب است. ما نیاز داریم که همه چیز را توجیه کنیم، همه چیز را توضیح بدهیم و همه چیز را بفهمیم تا احساس امنیت کنیم. میلیون ها سوال داریم که به پاسخ نیاز دارند، چون چیزهای بسیاری هست که ذهن منطقی نمیتواند توضیحشان دهد. مهم نیست که پاسخ صحیح باشد یا نه، صرف پاسخ گرفتن موجب احساس امنیت میشود. به همین دلیل است که تصورات به سر راه می دهیم. اگر دیگران چیزی به ما بگویند، بر اساس آن تصوراتی می کنیم و اگر چیزی نگویند، سلسله تصوراتی می کنیم تا نیاز به دانستن خود را ارضا کنیم و آن تصورات را جانشین نیاز خود به ارتباط برقرار کردن نماییم. حتی زمانی که چیزی را می شنویم ولی نمی فهمیم، تصوراتی می کنیم درباره این که معنای آن چه بوده است و آن تصورات را باور می کنیم. ما انواع تصورات را به سر راه می دهیم چون شهامت پرسش کردن نداریم. این تصورات اکثرا سریع و ناخودآگاهانه ساخته می شوند، چون ما میثاق‌هایی داریم برای اینکه به این شکل ارتباط برقرار کنیم. ما توافق کرده ایم که پرسش کردن کار خیلی مطمئنی نیست. میثاق بسته ایم که مردم اگر ما را دوست داشته باشند باید بدانند که چه می خواهیم یا چه احساسی داریم. وقتی چیزی را باور می کنیم تصور می کنیم که حق با ماست، تا جایی که حاضریم رابطه ای را خراب کنیم ولی از دفاع از موقعیت خیش دست بر نداریم. ما تصور می کنیم که همه زندگی را مثل ما می بینند. تصور می کنیم که دیگران مثل ما می اندیشند، مثل ما احساس می کنند، مثل ما قضاوت می کنند و مثل ما سوء استفاده می کنند. این بزرگترین تصوری است که انسان ها دارند. به همین دلیل است که ما می ترسیم در حضور دیگران خودمان باشیم، چون فکر می کنیم که دیگران ما را مورد قضاوت قرار می دهند، ما را قربانی می کنند، از ما سوء استفاده می کنند و ما را سرزنش می کنند، همانطور که ما خودمان با خودمان رفتار می کنیم. به همین دلیل است که پیش از آن که دیگران ما را طرد کنند خودمان خود را طرد می کنیم. این نحوه کار کرده ذهن انسان است. ما همچنین تصوراتی درباره خودمان داریم و به این صورت تعارض درونی بسیاری ایجاد می‌کنیم. من فکر می‌کنم که توان انجام دادن این کار را دارم. شما این تصور را می‌کنید و سپس کشف می‌کنید که قادر به انجام دادن آن کار نیستید. شما خودتان را دست بالا و یا دست کم می‌گیرید، چون این فرصت را به خود نمی‌دهید که پرسش‌هایی از خود بکنید و به آنها پاسخ دهید. شاید نیاز داشته باشید که داده‌های بیشتری در مورد هر موقعیت ویژه گردآوری کنید، یا شاید نیاز داشته باشید که در مورد آنچه واقعاً می‌خواهید دیگر به خودتان دروغ نگویید. اغلب وقتی رابطه‌ای را با کسی که دوست دارید آغاز می‌کنید، باید دلیل علاقه خود به این شخص را توجیه کنید. آن وقت فقط آنچه را مایل هستید می‌بینید و آنچه را در مورد او نمی‌پسندید انکار می‌کنید و به خود دروغ می‌گویید تا حق را به جانب خود بدهید. آن وقت تصوراتی را پایه‌گذاری می‌کنید و این یکی از آنهاست: عشق من او را عوض می‌کند. اما این حقیقت ندارد. عشق شما هیچ کس را عوض نمی‌کند. دیگران اگر تغییر میکنند به این دلیل است که میخواهند تغییر کنند، نه به این دلیل که شما میتوانید آنها را عوض کنید. آن وقت اتفاقی بینتان میافتد و شما آزرده میشوید. ناگهان آنچرا که قبلا نمیخواستید ببینید میبینید، با این تفاوت که حالا این خصوصیت توسط سم عاطفی شما بزرگ نمایی شده است. حالا باید رنج عاطفی خود را توجیه کنید و دیگری را به دلیل انتخابهای خودتان سرزنش کنید. ما نیازی به توجیه عشق نداریم. عشق یا هست یا نیست. عشق واقعی پذیرش دیگران است همانطور که هستند، بدون تلاش برای تغییر دادنشان. اگر بکوشیم آنها را تغییر دهیم، یعنی واقعا دوستشان نداریم. مسلماً اگر شما تصمیم دارید با کسی زندگی کنید، اگر این توافق را می کنید، همیشه بهتر است با کسی توافق کنید که دقیقاً همان طوری است که شما می خواهید. کسی را پیدا کنید که اصلاً نیازی به تغییر نداشته باشد. خیلی آسان تر است که کسی را پیدا کنید که همکنون همان طور است که شما می خواهید، تا اینکه سعی کنید او را عوض کنید. همچنین طرف مقابل باید شما را همانطور که هستید دوست داشته باشد. در این صورت نیازی نیست که شما را عوض کند. اگر دیگران احساس می کنند که باید شما را عوض کنند، یعنی اینکه آنها واقعا شما را آنگونه که هستید دوست ندارند. چرا با کسی بمانیم که ما را آنطور که هستیم نمی خواهد؟ ما باید آنچه هستیم باشیم. آن وقت نیازی نیست که تصویر غلطی از خود ارائه دهیم. اگر شما مرا همانطور که هستم دوست دارید، مرا برگزینید. و اگر مرا آنطور که هستم دوست ندارید، خداحافظ، کسی دیگر را پیدا کنید. شاید سنگ دلانه به نظر برسد، اما چون این ارتباطی به این معناست که میثاق‌های شخصی که با دیگران می‌بندیم شفاف و معصومانه هستند. روزی را مجسم کنید که دیگر درباره همسرتان یا هر کس دیگر در زندگیتان هیچ تصوری به ذهن راه نمی دهید. آن وقت طریقه ارتباط برقرار کردن شما کاملا تغییر می کند و روابط شما دیگر موجب رنج و تعارض ناشی از تصورات غلط نخواهد بود. راه احتراز از تصور کردن پرسش کردن است. مطمئن شوید که ارتباط شما شفاف است. اگر نمیفهمید بپرسید. شهامت این را داشته باشید که تا دست یافتن به شفافیت کامل به پرسیدن ادامه دهید و تازه آن وقت هم تصور نکنید که همه چیز را درباره موقعیت مورد نظر میدانید. وقتی پاسخ را شنیدید دیگر مجبور نیستید تصور کنید، چون حقیقت را میدانید. شما باید همچنین شهامت این را بیابید که آنچه را می‌خواهید درخواست کنید. هر کسی حق دارد که به شما آری یا نه بگوید و شما همیشه حق دارید که درخواست کنید. به همین صورت هر کسی حق دارد که از شما درخواست کند و شما هم حق دارید آری یا نه بگویید. اگر چیزی را نمی‌فهمید بهتر است بپرسید تا متوجه شوید، به جای اینکه به تصورات متوسل شوید. روزی که دست از تصور کردن بردارید، ارتباطاتی تمیز و شفاف و آزاد از سموم عاطفی خواهید داشت. بدون تصور کردن، دنیای شما دنیایی معصوم می شود. با داشتن ارتباط شفاف، تمام روابط شما تغییر می کند، نه تنها با همسرتان، بلکه با همه. دیگر نیازی به تصورات نخواهد بود، چون همه چیز کاملا روشن است. این چیزی است که من می‌خواهم. این چیزی است که شما می‌خواهید. اگر ما به این طریق با هم رابطه برقرار کنیم، کلاممان معصومانه می‌شود. اگر همه انسان‌ها بتوانند به این شکل رابطه برقرار کنند، با بی‌گناهی در کلام نه جنگی خواهد بود، نه خشونتی و نه سوء تفاهمی. تمام مشکلات انسان‌ها حل می‌شود اگر ما بتوانیم ارتباطی خوب و شفاف داشته باشیم. پس این سومین میثاق است. تصورات باطل نکنید. گفتن این مطلب آسان است، اما من می دانم که انجام دادنش دشوار است. دعا دشوار است، چون ما اغلب برخلاف آن عمل می کنیم. همه ما این عادات را داریم بیان که خودمان آگاه باشیم. آگاه شدن از این عادات و پی بردن به اهمیت این میثاق نخستین گام است. اما درک اهمیت کافی نیست. اطلاعات یا عقاید بذری است که در ذهن ما کاشته می شود. آنچه واقعا تفاوت ایجاد می کند عمل است. عمل کردن مکرر و مکرر اراده شما را تقویت می کند، دانه را آبیاری می کند و بنیانی قوی و محکم می گذارد تا عادات جدید رشد کنند. پس از تکرارهای بسیار، این میثاق‌های جدید طبیعت ثانویه شما می شود و خواهید دید که چگونه جادوی کلام شما می تواند شما را از جادوگر سیاه به جادوگر سفید مبدل کند. جادوگر سفید از کلام برای آفرینش، بخشش، شراکت و عشق استفاده می کند. با عادت کردن به این میثاق، کل زندگی شما عمیقاً دگرگون می شود. هنگامی که شما کل رویای خیش را تغییر دادید، جادو در زندگیتان تحقق می یابد. آنچه به آن نیاز دارید به آسانی به سویتان می آید، چون روح آزادانه در درون شما حرکت می کند. این تسلط بر نیت، تسلط بر جان، تسلط بر عشق، تسلط بر سپاس و تسلط بر زندگی است و این هدف تولتک هاست. این راهی است که به آزادی شخصی می انجامد. چهارمین میثاق: همیشه بیشترین تلاشتان را بکنید. فقط یک میثاق دیگر است، اما اجازه می‌دهد که سه میثاق دیگر به عادات عمیقاً ریشه داری مبدل شوند. میثاق چهارم در مورد عمل به سه میثاق قبلی است. همیشه بیشترین تلاشتان را بکنید. در هر شرایطی همیشه نهایت تلاشتان را بکنید، نه بیشتر و نه کمتر. اما به خاطر داشته باشید که بیشترین تلاش شما همواره یکسان نیست. همه چیز زنده است و دائما در حال تغییر، پس گاهی اوقات بیشترین تلاش شما از کیفیتی عالی برخوردار است و گاهی اوقات به اندازه کافی خوب نیست. وقتی صبح سرحال و پر انرژی از خواب بیدار می شوید، بیشترین تلاشتان بهتر از زمانی است که شب است و خسته هستید. بیشترین تلاش شما وقتی سالم هستید به نسبت وقتی که بیمار هستید یا زمانی که هوشیار هستید نسبت به وقتی که گیج هستید متفاوت است. بیشترین تلاش شما بستگی به این دارد که خوشحال هستید یا ناراحت یا خشمگین یا حسود. بیشترین تلاش شما نسبت به حالات روزانه‌تان ممکن است از یک لحظه به لحظه دیگر فرق کند، از یک ساعت به ساعت دیگر و از یک روز به روز دیگر. بیشترین تلاش شما همچنین ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. با عادت کردن به این چهار میثاق، بیشترین تلاش شما به تدریج به مرتبه بهتری می‌رسد. بدون توجه به کیفیت، همچنان بیشترین تلاشتان را بکنید، نه بیشتر و نه کمتر. اگر خیلی سعی کنید تا بیش از نهایت تلاشتان انجام دهید، انرژی بیش از حدی مصرف می کنید و تازه به احتمال زیاد بیشترین تلاشتان کافی نخواهد بود. وقتی بیش از اندازه کار می کنید، بدن خود را از انرژی تهی می سازید و به زیان خود عمل می کنید، به طوری که برای رسیدن به هدف باید وقت بیشتری صرف کنید. اما اگر کمتر از آنچه می توانید انجام دهید، خود را دچار احساس تقصیر، گناه و پشیمانی می کنید. فقط بیشترین تلاشتان را بکنید و این قانون را در همه موقعیت‌های زندگی خود مراعات کنید. مهم نیست که بیمار یا خسته باشید. وقتی همیشه بیشترین تلاشتان را بکنید، جایی برای قضاوت و احساس تقصیر نمی ماند و اگر خود را مورد قضاوت قرار ندهید، به هیچ وجه به احساس گناه، سرزنش و تنبیه خیش دچار نمی شوید. با انجام دادن بیشترین تلاش در همه موارد، تلسمی عظیم را که تحت نفوذش بوده اید باطل می کنید. مردی بود که میخواست از رنجها رها شود، پس به معبدی بودایی رفت تا استادی پیدا کند که در این راه کمکش کند. او نزد استاد رفت و پرسید: استاد، من اگر 4 ساعت در روز به مراقبه بپردازم، چه مدت طول میکشد تا از رنجها رها شوم؟ استاد به او نگاهی انداخت و گفت: اگر روزی 4 ساعت مراقبه کنی، شاید پس از 10 سال بر رنجهایت فائق بیایی. با این اندیشه که می شود بهتر از این عمل کرد، مرد پرسید: آه استاد، اگر بتوانم روزی 8 ساعت مراقبه کنم، چه مدت طول می کشد تا به این تعالی برسم؟ استاد به اون نگریست و گفت: اگر روزی 8 ساعت مراقبه کنی، شاید بتوانی تا 20 سال به این تعالی برسی. مرد پرسید: چرا اگر بیشتر تلاش کنم بیشتر طول می کشد؟ استاد پاسخ داد: تو به این دنیا نیامده ای که زندگی یا شادیت را قربانی کنی. تو برای زندگی کردن، برای شاد بودن و برای عشق ورزیدن آمده ای. اگر با 2 ساعت مراقبه در روز بتوانی بهترین کاری را که میتوانی انجام دهی، اما به جای این کار 8 ساعت مراقبه کنی، فقط خودت را خسته میکنی و به هدفت نمیرسی و از زندگی لذت نمیبری. بیشترین تلاشت را بکن تا شاید بیاموزی بی توجه به اینکه چه مدت مراقبه میکنی، میتوانی زندگی کنی، عشق بورزی و شادمان باشی. بیشترین تلاشتان را بکنید، زندگی پرشوری خواهید داشت، فعال و خلاق خواهید بود، با خودتان خوب خواهید بود و از خود برای خانواده، جامعه و همه چیز مایه خواهید گذاشت. اما عمل کردن است که موجب می شود شما شدیداً احساس رضایت و شادمانی کنید. وقتی همیشه بیشترین تلاشتان را بکنید، با رضایت اقدام به عمل می کنید. هنگامی که بیشترین تلاشتان را بکنید، با عشق اقدام به عمل می کنید، نه به این دلیل که انتظار پاداش دارید. بیشتر افراد دقیقاً عکس این عمل را می کنند. آنها فقط وقتی اقدام به عمل می کنند که امید پاداش داشته باشند و اینان از خود عمل لذت نمی برند. به همین دلیل است که بیشترین تلاش خود را نمی کنند. مثلا بسیاری از مردم هر روز سر کار می روند، در حالی که حواسشان به روزی است که قرار است حقوق بگیرند. آنها به سختی انتظار آن روز را می‌کشند. آنان به خاطر پاداش کار می‌کنند و در نتیجه در مقابل کار مقاومت می‌کنند. آنان می‌کوشند از عمل پرهیز کنند. آن وقت عمل برایشان دشوار می‌شود و به همین دلیل نمی‌توانند آن را به بهترین وجه ممکن انجام دهند. تمام طول هفته را به سختی کار می کنند و از کار کردن رنج می برند. نه به این خاطر که این کار را دوست دارند، بلکه به این دلیل که احساس می کنند مجبورند. آنها مجبورند کار کنند، چون مجبورند اجاره بپردازند و چون ناچارند از خانوادهشان حمایت کنند. آنها همه این حرمانها را تحمل می کنند و وقتی حقوقشان را می گیرند ناراضی هستند. آنان 2 روز آخر هفته را برای استراحت و انجام دادن آنچه می‌خواهند در اختیار دارند. آن وقت چه می‌کنند؟ سعی می‌کنند بگریزند. مست می‌کنند چون خودشان را دوست ندارند، زندگیشان را دوست ندارند. وقتی آنچه را هستیم دوست نداشته باشیم، راه‌های بیشماری برای آزار دادن خود در اختیار داریم. از سوی دیگر، اگر شما اقدام به عملی کنید فقط به خاطر نفس آن عمل و بدون انتظار پاداش، متوجه می شوید که از هر کاری که می کنید لذت می برید. پاداش خواهد آمد، اما شما وابسته به آن نیستید. حتی ممکن است خیلی بیش از آنچه تصور می کردید پاداش بگیرید، بیان که به انتظار آن بوده باشید. اگر آنچه را انجام می دهیم دوست داشته باشیم و اگر همیشه بیشترین تلاشمون را بکنیم، آن وقت واقعا از زندگی لذت می بریم. تفریح می کنیم، حوصله ما سر نمی رود و دوچار حرمان نمی شویم. وقتی بیشترین تلاشتان را بکنید، به قاضی فرصت نمی دهید که شما را مقصر بداند یا سرزنش کند. اگر بیشترین تلاشتان را کرده باشید و با این همه قاضی تلاش کند تا بر حسب کتاب قانون خودتان شما را مورد قضاوت قرار دهد، به او پاسخ می دهید: من بیشترین تلاشم را کردم. پس جای هیچ تأسفی باقی نمی ماند. به همین دلیل است که باید همیشه بیشترین تلاشمان را بکنیم. حفظ این میثاق دشوار است، اما این میثاقی است که شما را واقعا آزاد می کند. هنگامی که نهایت تلاشتان را بکنید، نه بیشتر و نه کمتر، آن وقت می آموزید که خود را همونطور که هستید بپذیرید، اما باید آگاه باشید و از اشتباهاتتان درس بگیرید. آموختن از اشتباه به این معنی است که تمرین کنید، به نتیجه کارتان منصفانه نگاه کنید و به تمرین ادامه دهید. این امر آگاهی شما را افزون می کند. وقتی بیشترین تلاشتان را بکنید، احساس نمی کنید دارید وظیفه ای اجباری را انجام می دهید، چون از هر کاری که می کنید لذت می برید. وقتی که از کاری لذت می برید، یا آن را طوری انجام می دهید که تأثیر منفی بر رویتان نداشته باشد، می دانید که دارید نهایت تلاشتان را می کنید. دارید بیشترین تلاشتان را می کنید چون دلتان می خواهد که آن کار را انجام دهید. نه به این خاطر که مجبورید انجام دهید، نه به این خاطر که می خواهید قاضی درونتان را خوشنود کنید و نه به این خاطر که می خواهید دیگران را خوشنود کنید. اگر اقدام به عملی کنید چون مجبور هستید، آن وقت دیگر هیچ امیدی نیست که بیشترین تلاشتان را بکنید. در این صورت بهتر است از انجام دادن آن کار صرف نظر کنید. نه، شما فقط کاری را که به بهترین وجه انجام خواهید داد می کنید، چون این کار شما را بسیار شادمان می کند. وقتی بیشترین تلاشتان را می‌کنید چون برایتان لذت بخش است، به خاطر لذت بردن از کار به آن اقدام می‌کنید. عمل یعنی سرشار زندگی کردن. عمل نکردن طریقی است برای نفی زندگی، برای انکار زندگی. عمل نکردن یعنی اینکه سالهای سال هر روز مقابل تلویزیون بنشینید چون می‌ترسید خطر ابراز وجود را به جان بخرید. ابراز آنچه هستید یعنی اقدام به عمل. شما ممکن است افکار بزرگی در سر داشته باشید، اما آنچه تفاوت ایجاد می کند عمل است. بدون عمل فکر هیچ وقت متجلی نمی شود، نه نتیجه‌ای در پی دارد و نه پاداشی. یک مثال خوب در این مورد داستان فارست گامپ است. او افکار بزرگی نداشت، اما اهل عمل بود. او خوشحال بود چون همیشه در هر کاری که انجام میداد بیشترین تلاش را میکرد. او بیان که چشم داشتی داشته باشد پاداش‌های بسیار قابل توجهی میگرفت. عمل کردن یعنی زنده بودن، یعنی پذیرفتن مخاطره ابراز کردن رویاها. این با تحمیل کردن رویاهایتان به دیگری فرق دارد، چون هر کسی حق دارد رویای خودش را ابراز کند. بیشترین تلاش خود را کردن عادتی عالی است. من در هر کاری که می کنم و در هر حسی که دارم بیشترین تلاشم را می کنم. ارائه دادن بیشترین تلاش در زندگی برایم به صورت آیینی در آمده است، چون خودم خواستم که از آن آیینی بسازم. این هم باوری است مثل هر باور دیگری که انتخاب کردم. من از هر چیزی آیینی می سازم و همیشه نهایت تلاش خودم را می کنم. دوش گرفتن برای من یک آیین است و با این عمل به بدنم می گویم که چقدر دوستش دارم. آب را بر بدنم احساس می کنم و از آن لذت می برم. من بیشترین تلاشم را می کنم تا نیازهای بدنم را برآورده سازم. بیشترین تلاشم را می کنم تا آنچه را می توانم به بدنم بدهم و آنچه را بدنم به من می دهد دریافت کنم. بهترین راه برای گفتن خدایا دوستت دارم این است که زندگی کنیم و بیشترین تلاشمان را بکنیم. بهترین راه برای گفتن خدایا شکرت این است که گذشته را رها کنیم و در زمان حال زندگی کنیم. همین حالا و همین جا زندگی هرچه از شما میگیرد بگذارید بگیرد. وقتی شما از گذشته صرف نظر می کنید و از آن دست می کشید، به خود اجازه می دهید که در لحظه اکنون کاملا زندگی کنید. گذشته را رها کردن به معنای داشتن توان لذت بردن از رویایی است که هم اکنون دارد تحقق می یابد. شما اگر در رویای گذشته زندگی کنید، نمی توانید از آنچه اکنون اتفاق می افتد لذت ببرید، چون همواره آرزو می کنید که چیزی جز آنچه هست باشد. هیچ فرصتی برای دلتنگی برای چیزی یا کسی نیست، چون شما زنده هستید. لذت نبردن از آنچه اکنون رخ می دهد یعنی در گذشته زندگی کردن، و این به معنای نیمه زنده بودن است که موجب دلسوزی برای خیشتن، رنج بردن و اشک ریختن می شود.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما برایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org